أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن و صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینن در شبکه‌های مختلف اجتماعی. این روزهای ماه مبارک رمضان رو که توفیقی است که به مهمانی و ضیافت حضرت پروردگار دعوت شدیم، تبریک میگم این روزها رو خدمت شما. امیدوارم که تا این در واقع 15-16 روزی که از ماه رمضان گذشته استفاده مناسب رو برده باشید. بالاخره مهمانی الهی است و طبعا توفیقی است که نصیب هر کسی میشه که در این ماه ضیافت الهی به این مهمانی دعوت شده. خب ما دیروز درگیر جشن ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام بودیم. من ولادت ایشون رو هم به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و خب ما همیشه افتخار داریم که از انسانهای بزرگی مثل انبیا و ائمه علیهم السلام به عنوان الگوها و اسوه‌های خودمون که اینها سوپر استارهای زندگی ما هستن، از اینها به این شکل یاد کنیم که این اسوه‌ها و الگوهای ما چه نقش و تأثیری در زندگی ما داشتن و میتونن داشته باشن و توجه بدم خودم و شما عزیزان رو به این که چطور از شیوه زندگی اینها بهره ببریم، بتونیم اینجوری استفاده کنیم که سبک زندگیمون رو با سبک زندگی این پیامبران و سبک زندگی امامان منطبق کنیم. از این جهت من تبریک عرض میکنم روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. خب ما تقریبا 49 روز 50 روز دیگه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و آروم آروم داره این موتور رقابت‌های انتخاباتی روشن شده، داره گرم میشه این موتور و آروم آروم یواش یواش شتاب میگیره این حرکت و مبحث رقابت‌های انتخاباتی که رقابت احزاب و رقابت افراد هست. افراد و احزاب اومدن توی صحنه و در حال رقابت هستن با هم دیگه. خب طبعا ما در یک چنین شرایطی آنچه را که باید مد نظر داشته باشیم اینه که سوای از هیجاناتی که جلو انتخابات شکل میگیره و افراد در یک فضای هیجانی تصمیم هایی میگیرن، جناها و گروه ها هم فضا رو در واقع به اون هیجان، به اون تهییج عمومی اضافه میکنن، ما باید چه فضایی رو شکل بدیم که بتونه به قول معروف استدلال رو بر این هیجانات حاکم کنه و مردم بیشتر از این که درگیر اون امواج احساسی باشن، بیشتر درگیر اون سازوکارهای مورد نظر در مبحث به اصطلاح استدلالی باشن تا بتونیم انشالله یک تصمیم مناسبی بگیریم. مشکلات حاکمیت‌های دموکراتیک که رقابت‌های دو یا چند حزبی رو دارن همیشه این بوده دیگه. شما چند ماهی گذشته در آمریکا دیدید که رقابت احزاب و گروه‌ها، دو جناح اصلی جمهوری خواه و دموکرات، منتج به یک کشمکش های عجیب و غریبی شد و دونالد ترامپ با 74 میلیون رای از جو بایدن با 78 میلیون رای شکست خورد و بیشتر از اینکه عقلانیت بر فضای انتخابات آمریکا حاکم باشه، احساسات و غلیان احساسات و هیجانات بود و طبعا این روی اعصاب مردم را میره، این اعصاب مردم رو اذیت میکنه، به هم میریزه. این سوال الان در جامعه شناسی سیاسی مطرحه که یک کشوری مثل مثلا ترکمنستان که هیچ انتخابات نداره، یک کشوری مثل قطر که هیچ انتخابات نداره، یک کشوری مثل سعودی که هیچ انتخابات نداره، یک کشوری مثل عمان که هیچ انتخابات نداره، کشوری مثل مثلا فرض کنید امارات که هیچ انتخابات نداره، این کشورهایی که اصلا انتخابات ندارن، رقابت انتخاباتی ندارن، اینجا اعصاب مردم آرام تره؟ مردم اینقدر دغدغه 4 سال یه بار رقابت های انتخاباتی رو ندارن؟ یا اون فضایی که در فرانسه هست بین دو تا حزب اصلی، یا در انگلیس هست بین حزب کارگر و حزب لیبرال و غیره، یا در آمریکا هست بین جمهوری خواها و دموکرات ها، یا در ایران هست بین دو طیف انقلابی و لیبرال، این فضایی که وجود داره، آیا این مدل جوامع، این مدل حکومت ها که کاملا یه طرفه است، کاملا تک وجهیه، مردم دیگه با یک ساختاری کنار اومدن، هیچ صدایی ازش در نمیاد. چون همین در شمال ایران، کشور ترکمنستان، اساساً هیچ صدایی از فضای سیاسی، کشمکش‌های سیاسی، زد و خوردهای سیاسی اونجا نمیبینید. همیشه فضا آرومه. اصلاً انگار نه انگار که حیات سیاسی وجود دارد. انگار به قول معروف یک مرگ سیاسی وجود دارد. اصلاً صدایی از کسی در نمیاد. صدای مخالفی، صدای موافقی. اما خب شما مثلا در جامعه آمریکا میبینید که حجم مخالفین دموکرات ها و حجم مخالفت جمهوری خواه با دموکرات ها از یک سو و حجم مخالفت دموکرات ها با جمهوری خواه و گروه هایی که حالا هی سعی کردن طیف سوم باشن تو آمریکا و نشده، این یک سواله الان در جامعه شناسی سیاسی که کدوم کار آمد تره. حتی در مواجهه با ویروس کرونا، این به قول معروف فرانسیس فوکویاما که یکی از چهره‌های شاخصی است که نزدیک هست به اون طیف تفکر جمهوری خواها، این یه سوالی رو در قالب یک مقاله منتشر کرد. اونم این بود که آیا واقعا جامعه‌ای مثل مثلا چین که با دیکتاتوری اداره میشه، چین بهتر تونست کرونا رو مهار کنه یا آمریکا و انگلیس و ایتالیا که بیشترین حجم مناسبات مثلا دموکراسی رو دارن؟ این تردیدی که اندیشمندان و دانشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، حقوق در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کنن و مقالاتی که تو این زمینه می‌نویسن یا در میزگردهای تلویزیونی به این نکات می‌پردازن، کارآمدی اجتماعی، کارآمدی سیاسی، کارآمدی اقتصادی، کارآمدی فرهنگی در کدوم نوع حکومت هاست؟ حکومت هایی که مبتنی بر نظام های دو حزبی، سه حزبی، چهار حزبی هن، یعنی چند تا حزب هستن با همدیگه رقابت میکنن تا مشخص بشه به قول معروف کدومشون جایگاه بهتری دارن، موقعیت بهتری دارن و کار رو دست میگیرن. حالا اونا الگویی که مد نظر دارن در 3 سال، 4 سال، 5 سال وقتی که دارن پیاده میکنن، یا نه نظام هایی که مبتنی بر یک حزب اداره میشه، مثلا مثل چین حزب کمونیست، مثلا کشور سعودی که اصلا حزب نداره، یک قبیله حکومت میکنن، یک خانواده حکومت میکنن به کشور حجاز به نام مملکت سعودی، اسمش هم با خودشه دیگه، عربستان سعودی، یعنی قبیله سعودی دارن به همه این کشور حکومت میکنن. این کشوری کشور نیست، حکومت یک قبیله است. یا در جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان که فرزندان کسانی که از دوره اون احزاب کمونیست زمان شوروی مونده بودن، از زمان حیدر علیف که خودش از سران حزب کمونیست بود، الان پسرش الهام علیف داره حکومت میکنه، یا این بردی محمدوف، نمیدونم این کسایی که توی جمهوری ترکمنستان هستن، این خب پدرش از بازمانده های اون حکومت شوروی بود، بعد همینجوری موروثی بعد از 20 سال که شوروی پاشیده، هنوز شما توی این کشورها میبینید که با وجود فروپاشی شوروی در جمهوری آذربایجان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، همون افرادی که از حزب کمونیست به صورت متمرکز حکومت می‌کردن، همون‌ها فرزندانشون فرض کنید الان در ترکمنستان، در جمهوری آذربایجان دارن حکومت می‌کنن. دموکراسی هم هیچ دیگه، حالا یه رأی میدن فقط به تایید همینا. یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل بحرین، قطر، امارات، کویت، عمان، سعودی، اینجا که اصلا هیچ احزابی وجود نداره که بخوان رقابت کنن با هم، الان این سوال مطرحه. حالا به خصوص همونطوری که گفتم، مثلا نمونه فوکویاما رو اشاره کردم در سال گذشته، که فوکویاما بحثش این شد که کدوم بهتره، آمریکا بهتره، انگلیس بهتره، مدل ساختار، یعنی کارآمدی مال دموکراسیه در ایتالیا که خیلی وضع کرونا پارسال در ایتالیا خیلی خراب بود، فرانسه خراب بود، انگلیس خیلی وضع خرابی داشت، آمریکا به شرایط بحرانی رسیده بود. مسئلهش این شد که آیا دموکراسی ها موفق ترن در بحران های اجتماعی مثل ویروس کووید 19 کرونا، یا جوامعی که دیکتاتوری ان، جوامعی که تک حاکمیتی ان، تک حزبی ان، مثل کشور چین یا کشورهایی مثل همین آذربایجان، همین ترکمنستان و سعودی و غیره. الان این نکته هم اینجا مطرحه که واقعا آیا ارزش اینو داره که 4 سال یه بار مردم آمریکا در این جنگ اعصاب، در این وضعیت روحی روانی بیان اینا براق بشن به هم، علیه هم دیگه میتینگایی که میذارن، مردم این طرف طرفدارای جمهوری خواها بپرن به طرفدارای دموکرات ها، طرفدارای دموکرات ها بپرن به طرفدارای جمهوری خواها و به عکس اختلافاتی داشته باشن، و بعدم وقتی که 74 میلیون رای دادن به دونالد ترامپ، بعد که دیدن 78 میلیون رای داده شده به بایدن، طرفدارای ترامپ بگن که تقلب شده و نتیجه انتخابات رو نپذیرن، ترامپ هم نپذیره که بایدن رئیس جمهوره و طرفداراشو بکشونه جلوی کنگره، اونا هم برن بریزن کنگره رو اشغال کنن، و دیدید 5 نفر هم در اون ماجرا کشته شد. خب این یعنی چی؟ حالا 74 میلیون نفری که به دونالد ترامپ رای دادن، اینا که قانع نشدن. نصف جمعیت رای دهنده آمریکا از 150-60 میلیون نفری که در انتخابات 2 ماه پیش شرکت کردن، 78 میلیونشون خوشحالن که کاندیدای خودشون رای برده. اما 74 میلیون نفر که مخالف دموکرات ها بودن و به جمهوری خواه ها، یعنی به ترامپ رای دادن، اونا راضی نیستن و این نارضایتی ایجاد افسردگی سیاسی همیشه برای یک گروه یه طرف جامعه میکنه. از این رو الان این سوال در روانشناسی سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی مطرحه که هزینه‌ای که توده های جامعه میدن چقدره. 4 سال مردم آمریکا ناراحت از دست جمهوری خواها مونده بودن کنار، نصفشون طرفدار ترامپ. حالا طرفدارای ترامپ 74 میلیون نفر ناراحتن، عصبیان از دست طرفدارای دموکرات ها، یعنی طرفدارای تیم بایدن. 4 سال دیگه، حالا معلوم نیست تا 4 سال دیگه دوباره انتخاباتشون به همین وضعیت بکشه. از همین الان که بایدن اومده سر کار، 2 جناح دارن کار انتخاباتی میکنن. 4 سال میرن رو اعصاب مردم، هی مدام این نقطه ضعف های طرف مقابل رو برجسته میکنن، ببینن که بالاخره کی میتونه بیاد سر کار. تا میاد سر کار 4 سال وقت زیادی نداره که آموزش پرورش رو اصلاح کنه، محیط زیست رو اصلاح کنه، مشکلات سیاسی و حقوقی و نمیدونم بیکاری و اشتغال و تجارت و سیاست داخلی و سیاست خارجی، دوباره رقابت های انتخاباتی 4 سال بعد. کلن الان در آمریکا 3 سال دولت ها میتونن کار کنن، 1 سال که کلن دولت ها درگیر انتخابات میشن برای اون مرحله آخر، 1 سال مثلا آخر اون سال 4 میشون. همین وضعیت در ایران هم وجود داره. در ایران در 42 سال گذشته بعد از انقلاب 42 تا انتخابات برگزار شده، متوسط سالی 1 انتخابات، و این انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری خب روی اعصاب مردم دیگه. مردم وقتی جامعه پولاریزه میشه، پولاریزاسیون صورت میگیره و 2 قطبی میشه، یه قطبی طرفدار غربگراها، یه قطبی طرفدار انقلابیا. طرفدارای انقلابیا میگن باید رو پا خودمون بایستیم و از داخل کشور رو بسازیم. طرفدارای خارجگرایی میگن یا باید بریم با چین مثلا قرارداد ببندیم، یا با روسیه، یا با اتحادیه اروپا، یا با آمریکا به خصوص. همونطوری که یه موقع آقای روحانی چند ماه پیش رسمن گفت من بدون همکاری با خارج بلد نیستم مشکلات کشور حل کنم. رسمن از این کلمه استفاده کرد که من بدون همکاری با خارج بلد نیستم، یعنی من نمیدونم چه جوری میشه بدون تعامل با خارج کار کرد. کسی مخالف تعامل نیست، اما وقتی شما داخل رو باور نداشته باشی، بعد بگی همه چیز منوط به اینه که بریم با روسا کار کنیم، بریم با چینیا کار کنیم، بریم با اروپایی‌ها کار کنیم، بریم با آمریکایی‌ها کار کنیم، تبعات این نگاه طبعا درد سرساز میشه. خب از اون طرف نسبت به این زاویه نگاه که نه آقا شما میگید نگاه نکنیم به کشورهای دیگه، فقط به توان داخل نگاه کنیم، خب این رقابت رو کند میکنه، این تعامل وقتی کمتر باشه نمیدونم مراحل رشد ضعیف میشه، این اختلاف سلیقه‌های تاکتیکی و استراتژیکی، نتیجه طبیعیش میشه این که کشور 2 قطبی شده. در شرایط 2 قطبی اتفاقاتی که میفته و این اتفاقات به سرعت در جامعه ایجاد شکاف اجتماعی میکنه. الان این سوال مطرحه که آیا جوامعی موفق ترن از نظر روانشناسی سیاسی، از نظر جامعه شناسی سیاسی، اعصاب مردم آرومتره، اختلافات درون حزبی و برون حزبی داخل کشور کمتره، مثل ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، نمیدونم تاجیکستان، این کشور فرض کنید امارات، قطر، سعودی، آیا اینجور حکومت ها بهترن؟ اینجور جامعه ها مردمش با اعصاب راحت تری زندگی میکنن؟ یا جامعه مثل آمریکا که مردمش به قول معروف هی ملتهبن، طرفدارا این جنا عصبانی از دست اونا، دوره‌ای که اونا در کاخ سفیدن یعنی دموکرات ها، جمهوری خواه ها شاکیان و طرفدارای جمهوری خواه ها از جامعه و حکومت ناراضیان. بعد که جمهوری خواه ها رفتن توی کاخ سفید، دموکرات ها که بیرون موندن طرفداراشون شاکیان و ناراحتن و کارشکنی میکنن. الان این سوال مطرحه و این سوال هنوز پاسخ مناسبی بهش داده نشده. طرفداران نظام های دیکتاتوری و نظام های تک حزبی مثل طرفدارای حکومت چین، طرفدارای حکومت ترکمنستان، طرفداران حکومت امارات، طرفداران حکومت قطر، اینها نکات مهمی رو برمیشمارن که اولی و اساسش اینه که مردم دیگه در وسط این به اصطلاح جناها و گروه بازی ها و رقابت های احزاب و گروه ها نیستن، بلکه آروم دارن زندگیشون رو میکنن. حالا خوب یا بد، درست یا غلط، این حاکمان امارات، حاکمان قطر، حاکمان ترکمنستان، حاکمان اردن، حاکمان عمان دارن کارهایی میکنن، مردم هم این وسط زندگیشون حالا تأمین بشه نشه کارشون رو دارن میکنن دیگه. اما طرفدارای نظریه دموکراسی، نظریه رقابت احزاب و جناها معتقدن که خب ممکنه در امارات زندگی مردم خوب باشه، ولی وقتی مردم تعیین سرنوشت نمی کنن، خودشون در سرنوشتشون سهیم نیستن، مردم قطر، مردم سعودی، مردم عمان ممکنه اعصابشون آرومه که رقابت جناحی و حزبی نیست، زندگیشون هم تأمینه. اما همین که خودشون نمیتونن به سرنوشت خودشون حاکم باشن و دخالت داشته باشن، رأی بدن، یک کسی رو به قول معروف که مورد نظرشون هست انتخاب کنن، خود همین یعنی نقص جوامعی مثل قطر، امارات، ترکمنستان، چین و جاهای دیگه. این اختلاف نظرها در مورد این دوتا مدل طبعا وجود داره. حالا در جامعه ما که یه جامعه ملتهب سیاسیه، یعنی در 42 سال گذشته رقابت گروه ها و احزاب، اوایل نهضت آزادی بود و جبهه ملی یعنی دوره بازرگان و دوره بنی صدر، دوره نخست وزیر بازرگان که مربوط به جبهه نهضت آزادی بود، دوره ریاست جمهوری بنی صدر مربوط به حزب جبهه ملی بود، در مقابل گروه های چپگرای کمونیست و مارکسیست مثل حزب توده، چریکای فدایی و گروه های دیگه مخالف اینا بودن، علیه همدیگه می نوشتن، رو اعصاب مردم را می رفتن و مردم اذیت می شدن که بالاخره این دو طرف کدومشون درست میگه. اونا میگفتن آزادی، جبهه ملی و نهضت آزادی، چپ ها میگفتن مساوات و عدالت. این اختلاف ها بود. اسلامگراها هم این وسط حرف سوم رو میزدن. خب بالاخره اون دوتا طیف از داخل نظام جمهوری اسلامی رفتن بیرون از سال 60 به بعد و اسلامگراها شروع کردن. خود اسلامگراها اومدن توی 10 سال نشد، مثلا سال 1967 که 10 سال از انقلاب میگذشت، خود اسلامگراهای داخل جمهوری اسلامی شدن دو تیکه. یعنی یه نهاد متمرکزی بود به نام نهاد جامعه روحانیت مبارز که الان هم هست، اینا یه گروه ازش انشعاب کردن شدن مجمع روحانیون مبارز. خود اینا شدن چپ و راست داخل نظام، یعنی خود روحانیانی که اساساً با سوسیالیسم و لیبرالیسم باید تقابل می‌داشتن، حرف سومی به نام اسلام می‌زدن، خود اینا شدن دو تیکه و جمهوری اسلامی شد اصلاً دو طیف گسترده. یعنی هم اول انقلاب ما دو تا طیف چپ و راست آبی و قرمز، مارکسیست و لیبرالیست، حزب توده و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو داشتیم. اینا که از نظام رفتن بیرون، ما در 10 ساله اول انقلاب سال 1167 داخل اسلامگراها همچین بازی آبی قرمزی رو دیدیم شروع شد. این اومد 10 سال بعدش در 78 تبدیل شد به اصولگرا اصلاح طلب، یعنی اون چپ و راست روحانیون روحانیت شد اصولگرا اصلاح طلب. 10 سال بعدش در 1397، در 20 سال بعدش در 1397 آمد تبدیل شد به انقلابی لیبرال، یعنی اون طیف اصلاح طلب آرام آرام تغییر ماهیت داد، اصطلاحاً در فلسفه سیاسی بهش میگن ریویزیونیزم، ریویزیونیسم یعنی تجدید نظر طلبی، رفتن به سمت اینکه کلا تجدید نظر کردن در رویکرد انقلابی خودشون و نسبتشون با انقلاب و اسلام، اعلام مرگ اسلام کردن، گفتن اسلام سیاسی مرده و دیگه اصلا نمیشه ادامه داد و باید کاملا کشور رو لیبرالیزه کرد، اسلام رو کنار گذاشت، رسما اعلام کردن. الان کل احزاب اصلاح طلب اینا همه منیفست پایه‌شون همه لیبرالیه، از حزب کارگزاران گرفته به بقیه‌ش. و طبعا جریانی هم که اصولگرا نامیده میشد، یعنی یه طیفی بودن راست سنتی اصولگرا نامیده میشدن، یه گروه از دل اینا در اومدن، جدا شدن، انشعاب شد. اصولگراها در همون روحانیت مبارز و جامعه مهندسین و احزاب دیگه موندن و یه طیفی شکل گرفت به نام طیف انقلابی، که طیف انقلابی طبعا دیدگاه‌های تهاجمی نسبت به پیاده کردن اسلام داره و نسبت به آنچه که غرب و مؤلفه های تمدن غرب در نظام سرمایه‌داری نامیده میشه، چه در تفکر سرمایه‌داری و کپیتالیسم، چه در تفکر چپ مارکسیستی، اساساً با آنچه که اصالت این نهله های تفکر غربی محسوب میشه تقابل داره، که پرچمش میشه قاسم سلیمانی، پرچمش میشه کسانی که در جامعه ایران با نام شهدای مدافع حرم مطرحن، شهدای گسترده انقلاب اسلامی، این تقریبا 2300 هزار نفر شهید. خب این رقابت بین این احزاب و گروه‌ها یک مسئله جدیه. دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان که ما امروز به اصطلاح امشب افتخار داریم که در خدمت اون دوستان هستیم، اونها در فضای مسئله انتخابات موضوع و مبحثشون این بود که رقابت احزاب و گروه‌ها در چه چهارچوبی شکل میگیره. یعنی ما امروز مثلا در تقابل جناها شاخصهایی که برای رقابت جناها داریم چیه؟ یعنی اون خطکشی و اون ترازویی که مشخص میکنه که جناهای ما وقتی با هم رقابت میکنن شاخصهاشون چی باشه؟ حالا امشب که در خدمت دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان هستیم و من از همینجا به این دوستان عزیز دانشجو در همه دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور، حالا به ویژه دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان، از این راه دور سلام عرض می‌کنم و بهشون این روزهای ماه رمضان رو و این شب‌های عزیز رو، ماه ضیافت الهی رو تبریک میگم. با این سوال این دوستان ما مواجه بودیم و این جلسه به خاطر این هست که خدمت این دوستان هستیم، که اساساً مؤلفه ها و شاخص های رقابت چیست؟ ببینید رقابت احزاب، رقابت گروه ها چطور میاد رفاقت مردم رو خراب میکنه. مردم دارن زندگیشون رو میکنن با هم، این مردمی که شما کف جامعه میبینید اینا صرف نظر از جنسیتشون که مرد باشن یا زن، صرف نظر از دینشون که مسلمان باشن، مسیحی باشن، ارمنی باشن یا یهودی و غیره، صرف نظر از اینکه مسلمان‌هاشون مذهبشون شیعه باشه یا سنی، صرف نظر از اینکه قومیت ایرانیا کرد باشه، لور باشه، عرب باشه، ترک باشه، ترکمن باشه، بلوچ باشه، فارس باشه و غیره، صرف نظر از همه این تمایزهایی که تمایز جنسیتی، تمایز دینی، تمایز مذهبی، تمایز قومی، تمایز نژادی و غیره ممکنه مطرح بشه، یا حتی تمایز فقیر و غنی، مردم دارن با هم زندگی میکنن و در طول چند هزار سال این مردم ایران با همدیگه همگرایی داشتن. یه رفاقت و برادری بین مردم ایران بوده و هست. آنچه که عامل انسجام این مردم با این تیره‌های گوناگون مذهبی و نژادی و نمیدونم اعتقادی و قومیتی و غیر و ذالک هست، چه چیزی بوده که این مردم رو کنار هم نگه داشته؟ این نکته رو وقتی بهش میپردازیم و خوب توجه میکنیم، میبینیم که مردم ما دلان 6000 ساله که با هم کنار اومدن و به خوبی زندگی کردن، یه بار دینشون مثلا یه چیز دیگه بوده، بعد اومده در عصر میترائیزم و اون تفکرات آنچنانی، بعد اومده در یه دوره مانویت، زردشتیگری و اومده در دوره‌های دیگه در واقع تفکر اسلام رسیده تا به امروز. این مردم با هم رفاقت داشتن، اما الان رقابت جناح‌ها و احزاب میاد رفاقت مردم رو از هم به اصطلاح جدا میکنه، جامعه رو شقه شقه میکنه. همونطوری که مثلا طرفدارای تیم فوتبال آبی و طرفدارای تیم فوتبال قرمز ممکنه توی یه خانواده باشن، یعنی دوتا برادر توی خونه باشن، یکی طرفدار تیم آبی، یکی طرفدار تیم قرمز. بعد این برد و باخت ها، شرایط هیجانی که ایجاد میکنه، اینا ممکنه یه مدتی با هم قهر کنن، این به خاطر طرفداری از اون تیم، این به خاطر طرفداری از اون تیم و رقابت هایی که وجود داره. ممکنه این مسائل بین زن و شوهرها پیش بیاد، یعنی یه زن و شوهری که یکیشون طرفدار یه تیم باشه، یکیشون طرفدار یه تیم. همین اتفاق در تقابل های سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در بین خانواده ها میفته. میبینید در یه خانواده پدر مثلا طرفدار یک حزب و جناح، فرزندش طرفدار یه حزب و جناح دیگه است، یا یه خواهر و برادر یکیشون طرفدار یک جناح، یکیشون طرفدار یه جناح دیگه است، بعد اینا ناراحت میشن از دست هم دیگه. یعنی اون کشمکش ها و اون بازتاب، اون استکاک های این احزاب در بیرون و رسانه ها میاد داخل خانواده ها، خانواده ها نسبت به هم دلچرکین میشن. قطعا در اطرافیانتون ممکنه کسانی باشن که اعضای خانوادهشون یکی طرفدار این جناح، یکی طرفدار اون جناح، یکی طرفدار یه جناح دیگه است. نتیجهش اینه که اینا یه موقعی مارمزونه میخوان دور هم جمع بشن سر سفره افطار، با هم دیگه قهرن، یعنی اصلا ممکنه هم دیگه رو تحویل نگیرن. این یعنی جامعه پولاریزه میشه، یعنی از بالا به سمت پایین جامعه اینجوری شکاف برمی‌داره و گسله‌ها رو فعال میکنه. خب مهمترین گسلی که در جوامع وجود داره، اولا گسل جنسیتی زن و مرد، بعد گسل مذهبی، گسل دینی، گسل قومیتی، گسل نژادی، گسل برخورداری، یعنی فقیر و غنی. حالا یک گسلی هم به وجود میاد، گسل سیاسی. این اختلاف بین مثلا این که مردم یه گروهشون طرفدار این حزب، یه گروه طرفدار اون حزب، این یک گسل. یعنی اگه شما جامعه آمریکا رو ببینید، جامعه آمریکا یک گسلی داره، گسل جنسیتی زن و مرد، حقوق زنان، حقوق مردان. یک گسلی داره، گسل نژادی، سیاه‌پوستا و سفیدپوستا و سرخپوستا و زردپوستا. یک گسلی داره، گسل دینی، مسلمونا و یهودی‌ها و مسیحی‌ها و غیره. یک گسلی داره، گسل مذهبی، حالا در مسیحی‌ها مثلا ارتدوکس‌ها و نمی‌دونم کاتولیکا و پروتستان‌ها و نمی‌دونم باپتیستا و اینها، در نهله‌های اسلام شیعه و سنی و اینها، تمایزای اینجوری. حالا یه ابر طبقه تو آمریکا هست، خیلی ثروتمنده، یه مردم فقیری هستن، باز یه شکاف فقیر و غنی، یه گسل هم اینجاست، یه گسل هم وجود داره، گسل آبی و قرمز، گسل حزب جمهوری خواه، گسل حزب طرفدارای جمهوری خواه، طرفدار حزب دموکرات. یعنی انواع گسل ها که به وجود میاد، یه گسل هم گسل سیاسیه که جامعه رو دو تیکه میکنه. همین اتفاق الان در ایران افتاده. در ایران سوای از همه گسل‌هایی که وجود داره و مردم این گسل‌ها رو پوشش دادن، دارن با هم زندگی می‌کنن چند هزار ساله، حالا یک گسلی میاد همه اینا رو فعال می‌کنه. اون گسل، گسل سیاسیه. یعنی الان یه جناحی در ایران جناح مثلا لیبراله، یه جناح در ایران جناح اصلی انقلابیه. البته در ایران الان 5 تا جناح وجود داره: جناح اصلاح طلب، جناح اعتدالگرا، جناح اصولگرای سنتی، جناح بهاری و جناح انقلابی. جناح اصلاح طلب با خاتمی شناخته میشه، جناح اعتدالگرا با هاشمی و حسن روحانی شناخته میشه، جناح به اصطلاح اصولگرا با علی لاریجانی و با هنر و پور محمدی و اینها شناخته میشه، جناح بهاری با احمدی نژاد شناخته میشه، جناح انقلابی هم که پرچمش شهدایی مثل محسن حججی، مثل شهید فخری زاده که اخیراً ترور شد، ایشون دانشمند بزرگ ایرانی، یا کسانی مثل قاسم سلیمانی. یعنی پرچم این حرکت خب معلومه دیگه که شهدا هن. این 5 طیفی که الان هستن، خب 2 دسته کلی رو در واقع عملاً شامل میشن: انقلابیون و لیبرال ها. از این 2 دسته هم خارج نیست. خود این 2 دسته اومدن جامعه ایران الان 2 شقه کلی کردن، مثل یک کیک به 5 تیکه تفکیک کردن. حالا اون سوالی که ابتدا پرسیدم در مباحث جامعه شناسی سیاسی، آیا اگر مردم ایران مثلا یک نظام تک حزبی و یک نظام مثلا فرض کنید بدون احزاب گوناگون بود و مثل ترکمنستان بود، مثل جمهوری آذربایجان بود، مثل امارات بود، مثل قطر بود، مثل عمان بود، مردم کاری به سیاست نداشتن، اصطلاحا دیپولیتیکای شده بودن، سیاست زدایی شده بودن و سرشون به زندگی خودشون گرم بود، مثل توی قطر و توی امارات و جای دیگه زندگیشون هم تأمین، فوتبالشون برقرار، تفریحاتشون برقرار، درآمدشون بالا، زندگی سرشار از مثلا ثروت مادی، ماشین خوب، خونه خوب، درآمد خوب، بهداشت و درمان مناسب. کاری هم نداشتن کی حکومت میکنه، چجوری حکومت میکنه. این امیر قطر رو آمریکایی‌ها میارن، بعد اینو میبرن، پسرش رو میارن، بعد پسره رو میبرن، نوه رو میارن. الان این ستا حاکمان قطر، اول پدره بود، پدره رو بردن، اون پسرش رو آوردن، اون امیر قطر که خیلی توپل بود و هیکلی بود، اونو یه کودتای آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن با انگلیسی‌ها، پدره رو برداشتن، اون پسره رو گذاشتن جاش. اون پسره هم دورش که تمام شد، همون که خیلی توپل بود و هیکلی بود، گذاشتنش کنار. الان این پسرش رو گذاشتن که این لاغر است. یعنی الان سه تا دوره در کشور قطر سه نفر اومدن حاکم شدن در طول مثلا 20 سال 30 سال گذشته، که اینا هیچ کدومش با رأی مردم که نبوده. بیرون آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن کی بیاد کی بره، مثل تو ایران که رضا پهلوی رو آوردن، رضا شاه رو، بعدش دورش تموم شد بردن محمد رضا رو آوردن، یه دوره 50 ساله این دو نفر رو آوردن و بردن. و این آورد و برده رؤسای کشورها، یه کسی دیگه بیرون مرزا تو انگلیس، تو آمریکا، تو یه جای دیگه تصمیم بگیره اینا رو ببره بیاره، مردم هم زندگیشون تامین باشه، سرشون به زندگی خودشون گرم باشه. آیا این مدل، اینجوری که الان جامعه شناسای سیاسی روش دارن مباحثه میکنن، حرفای کسایی مثل فرانسیس فوکویاما و دیگران، الان کدوم خوبه؟ اینجوری اعصابها آروم‌تره، مردم راحت‌ترن، کاری ندارن به جابجایی قدرت، هر 4 سال یه بار بیان هرس و جوش بخورن توی میتینگ ها، تو ورزشگاه ها، جیغ داد، فریاد، پوستر، بنر، اینا رو بگیرن بالا، تو میتینگ های سخنرانی، میتینگ ها و برنامه های سخنرانی این کاندیداها شرکت کنن، عصبی بعد نسبت به جناح مقابلشون پرخاش کنن، پنجه تو صورت هم دیگه بکشن، بعد هیچی دیگه، تموم شد، انتخابات تموم شد، اینا رفتن تو قدرت، این مردم میمونن با ناراحتی که برای همدیگه درست کردن، دو تا مغازه دار از دست هم ناراحت، دو تا خواهر برادر از دست هم ناراحت، دو تا کارمند توی اداره با هم کار میکردن از دست هم ناراحت تو رقابت ها. این مدل خوبه یا اون مدل که نه، به قول معروف بذاریم رقابت صورت بگیره و این خودش نشاط سیاسی این جامعه رو خیلی پویا میکنه، جامعه امارات، امارات کشور امارات، جامعه قطر، جامعه ترکمنستان، جامعه عمان، جامعه سعودی، جامعه پویای سیاسی نیست، اما جامعه آمریکا پویای سیاسی داره. رقابت دو تا حزب جمهوری خواه دموکرات، طرفدارای این دوتا و ادبیاتی که ارائه میشه، کنترل و نظارتی که صورت میگیره، موجب میشه به قول معروف میزان خطا و درصد انحراف کم بشه. خب اینم یک نظره. ما در ایران الان این به اصطلاح سازوکاری که داریم با یک سوال مواجهیم. رفاقت مردم که چند هزار سال این مردم رفیق بودن، قومیت‌ها کنار همدیگه برادرانه زندگی کردن، در ایران اختلاف کرد و ترک و لور و عرب و بلوچ و فارس و غیر و ذلک نبوده، مردم با خوبی با هم زندگی کردن، احزاب و ادیان با همدیگه به خوبی، ادیان و مذاهب با همدیگه به خوبی زندگی کردن. الان این بازی سیاسی که راه افتاده، یه گروه میشن طرفدار این جناح سیاسی، یه گروه میشن طرفدار اون جناح سیاسی و جامعه دو شقه میشه. حالا این دو شقه شدن روی جنسیت هم تاثیر میذاره. یعنی دو شقه شدن مثلا فرض کنید جناح سیاسی، یه جناح سیاسی میاد میگه حقوق مثلا زنان اینجوریه که میگه حقوق مردان اینجوری، هیچ جنسیتی. یکی میاد میشه طرفدار این دین، یکی میشه طرفدار اون دین، یکی میشه طرفدار این مذهب، یکی میشه طرفدار اون مذهب، یکی میشه طرفدار این قومیت، یکی میشه طرفدار اون قومیت، هیچی، همه گسل‌های دیگه جامعه رو فعال میکنن. این الان چه وضعیتی داره؟ بهش میگن سکتاریسم. سکتاریسم یعنی به اصطلاح فرقه گرایی. فرقه گرایی در سکتاریزاسیون، که بیای مثلا بگی آقا عربا اینجوری، لورا اینجوری، ترکا اینجوری، کردا اینجوری، بلوچا اینجوری، ترکمنا اینجوری، فارسا اینجوری، بعد اختلاف بین اینا رو زیاد کنی، بعد که زیاد شد شیرازه جامعه رو بپاشونی، بگی خب جامعه تجزیه بشه. خب این شبه قاره هند پر از دین، پر از مذهب، پر از فرقه، پر از نژاد، شبه قاره است، شبه کشور نیست، یعنی هند یک شبه قاره است. همه جور مذهب و دین و به اصطلاح نهله امکان تفرقه افغانی هم بینشون هست. ولی خب ببینید الان در جامعه ما این سوال مطرحه که رفاقت مردم باید تقویت بشه، نه اینکه دوچار تفرقه بشه. ولی احزاب چجوری با هم رقابت کنن که رفاقت مردم به هم نریزه؟ یعنی در بالا احزاب که مخالف هم هستن بیفتن به جون هم 4-5 تا طیفی که هستن تو قالب دوتا نگاه کلی انقلابی لیبرال، اینا با هم رقابت کنن. اما چجوری میشه تا لایه‌های پایین جامعه این جامعه رو دوشقه نکن؟ همین بلایی که الان سر آمریکا اومده و اشاره کردم، 74 میلیون نفر یه طرف، 78 میلیون یه طرف. چجوری میشه اینو ایجاد نکرد؟ چجوری میشه دوتا تیم آبی و قرمز مسابقه فوتبال بدن، مردم بشینن طرفدارا لذت ببرن، اما در اثر شکست یه تیم و پیروزی اون یه تیم دیگه داخل خونه ها کسایی که جلو تلویزیون نشستن داشتن فوتبال میدیدن تو شهر و روستای دور، اینا دچار اختلاف با هم نشن که این میگه طرفدار تیم الف بوده تیمشون برده، این برای اون یکی کری بخونه، اون که تیمشون باخته حالا افسرده بشه بلند شه با اینا درگیر بشه. ببینید برای این موضوع جامعه شناسا و روان شناسا و متخصصین فرهنگ متاسفانه هنوز به مدل و الگوی مشخصی نرسیدن. ما الان در جمهوری اسلامی مشکل داریم، هم میخوایم مشارکت بره بالا، همه مردم بیان در انتخابات شرکت کنن و رقابت کنن، هم میخوایم دو قطبی و چند قطبی نشه، یعنی کسایی که به یک حزب و گروه و کاندیدا رأی دادن اینا اگه کاندیدا و حزبشون پیروز شد اینا به طرف مقابل فخر فروشی نکنن، متلک نگن، اون طیفی که حزب و گروه و طیف و نفری که بهش رأی داده شکست خورده، رأی نیاورده و باخته، اونا احساس غبن و احساس مثلا سرخوردگی و افسردگی و یأس سیاسی نکنن. چجوری میشه این کار کرد که هم رقابت باشه، رقابت احزاب و افراد و گروه ها، رقابت تیم های ورزشی، همین که اون افرادی که تابع این حرکت ها هستن دچار افسردگی و شکست و اینها نشن؟ این به نظر میرسه خیلی 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 کار فرهنگی عظیمی رو نیاز داره، به همین سادگی هم نمیشه کار جلو برد. اونایی هم که تو این زمینه ها مدعی ان مثل خود آمریکا و انگلیس و فرانسه، اونا هم هر دفعه یه انتخاباتی برگزار میکنن تازه بعدش تبعاتش سالها گریبانشون رو میگیره، بعدم طرفدارشون کوتاه نمیان دیگه. بالاخره بزرگان اون حزبی که تو انگلیس یا فرانسه یا آمریکا شکست خورده، اونا هی دیگه از طریق رسانه ها، از طریق روزنامه ها و خبرگزاری ها هی مدام دارن انتقاد میکنن، طرفداره اونا هم متقابلا جواب اینا رو میدن، هی مدام رو اعصاب مردمن، مردم هی مدام کشمکش بین اینا و اصطلاحا دعوای سیاسی و جناحی اینا رو میبینن. الان سوال اینه که اینو چجوری باید حلش کرد و من الان بر این نیستم که تو این برنامه به این سوال پاسخ بدم. میخوام با این طرح مسئله‌ای که در این برنامه یه دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مطرح هست، این موضوع در جامعه ما هم مطرح بشه، جامعه ما هم جامعه شناس ها، روان شناس ها، علمای دین، متخصصین رسانه، هنرمند ها، متخصصین علوم سیاسی، استادای فلسفه، افراد گوناگونی که در حیطه فرهنگ کار کارشناسی میکنن، اینها به این مسئله فکر کنن ما چجوری میتونیم این رقابت رو تشدید کنیم، رقابت بین احزاب، گروه ها، افراد، تیم ها رو، ولی برعکس رفاقت مردم رو در واقع تقویت کنیم. این ظاهرش اینه که جمع نقیزه اینه، اما اگر این به این پاسخ داده نشه، بعضی از جوامع حالا دیگه متفکرینشون رفتن به این سمت که آقا بهش نمیارزه که تو 4 سال مردم بیان کشمکش استکاک طرفداری از دوتا جناح رو داشته باشن، اعصاب خودشون رو خرد کنن که حالا الف میخواد بیاد سر کار یا جناح ب، هر دوشون هم بیان مگه چقدر میخوان متفاوت مدیریت کنن؟ آیا تفاوت مثلا فرض کنید جناح الف در ایران با جناح ب اینقدر زیاده که لازم باشه مردم صبح تا شب هرس و جوش بخورن؟ تفاوت ترامپ با بایدن، جمهوری خواها با دموکرات ها، اینقدر زیاده که لازم باشه مردم صبح تا شب بیان توی آمریکا استکاک روحی روانی داشته باشن؟ و دیدید چند ماه قبل که توی خیابونای آمریکا اینا می اومدن با اسلحه رژه می رفتن طرفدارای ترامپ، بعد اون طرفیا می اومدن میتینگ میذاشتن، بعد تو خیابونا زد و خورد و کتک کاری میکردن، که در نهایت بعد از انتخابات به اون اشغال کنگره انجامید و 5 نفر توی اون مرحله کشته شد. خب این چجوریه؟ آیا به قول معروف میارزه که خونی از دماغ کسی میاد به خاطر رقابت‌های انتخاباتی اینا؟ یا تو خود انتخابات ایران مثلا در سال 88 که جناح لیبرال حاضر نشد نتیجه انتخابات رو بپذیره، خب کشور 8 ماه درگیر آشوب‌های خیابونی بود. الان این سوال مطرحه و من تلاشم این بود که توی این چند دقیقه این رو یه مقدار روشن کنم که الان صورت مسئله چیه. پیامدهای این نظام دو قطبی رو میشه بررسی کرد. الان یه اتفاقی افتاده، حدود 4 روزه که یک فایل صوتی از آقای ظریف وزیر خارجه ایران در رسانه‌های ضد انقلاب منتشر شده. البته الان معلوم شده که قبل از اینکه دست رسانه‌های ضد انقلاب برسه، به طور گسترده دست شخصیت‌های مختلف اصلاح طلب رسیده بوده و اصلاح طلبای گوناگون در طول چند روز گذشته مصاحبه کردن، گفتن که ما که اینو که قبل از اینکه رسانه‌های ضد انقلاب توی اروپا و آمریکا پخش کنن، گفته بودن که ما که اینو شنیده بودیم و این مثلا چیز مخفی نبوده، دست همه ماها بوده. خب الان 2 تا نکته کلی مطرحه در همین رقابت احزاب و رفاقت مردم. الان این فایلی که منتشر شده از مصاحبه ظاهراً پوششی و محرمانه آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه، 2 تا نکته مطرحه. یه نکته اینه که خب این حرفایی که آقای ظریف زده منشأش چی بوده؟ چرا آقای ظریف الان گذاشته این حرفا رو زده؟ چرا بعد از دوره وزارتش نخواسته که بزنه؟ چرا 4 سال پیش نزده؟ 3 سال پیش نزده؟ 2 سال پیش نزده؟ و اینکه این حرفایی که زده و شبهاتی که مطرح کرده پاسخ داره یا نداره، جواب داره یا نداره، اینا یه طرف قضیه است. مسئله دوم در مورد رفاقت مردم و رقابت احزاب اینه که از این فایل صوتی آقای ظریف کی سود میبره، کی سود برده؟ یعنی کسانی که منتشر کردن و کسانی که این رو بازنشر دادن نیتشون چی بوده؟ کیا از انتشار فایل صوتی این مصاحبه طولانی آقای ظریف منفعت میبرن و منفعت بردن و منفعتی داشتن که این رو منتشر کردن؟ این پیامدگرایی رو وقتی مطالعه کنیم متوجه این شکاف ها میشیم. الان جامعه ما در مورد فایل سخنرانی آقای دکتر ظریف به در واقع 2 بخش کلی تقسیم شده. یک بخش جریان انقلابیه که معتقد آقای ظریف این حرفایی که زده جواب داره این حرفا و ایشون وقتی این حرفا رو زده باید پاسخش رو دریافت کنه و باید نسبت به مواضعش پاسخگو باشه. یعنی این حرفا خیلی اساساً شبهناکه و چطور ممکنه کسی وزیر امور خارجه باشه و این چیزا رو ندونه؟ بعضی از اینا اصلا بدیهیاته و مواضع آقای ظریف پاسخ داره و طبیعتاً نقد شروع شده و تقابل هم هست. طرف دیگه این مباحثی که آقای ظریف مطرح کرده جناح لیبراله که بعضیشون که در حد کاندیداهای ریاست جمهوری الان تو صحنه مطرح هستن گفتن ای حرفای خوبی بوده آقای ظریف زده، اصلا چرا اینا حرفا محرمانه است، باید علنی گفته میشد. و کسان دیگه هم اومدن از احزاب لیبرال تایید کردن حرف آقای ظریف رو. عملا حرفای آقای ظریف در اون فایل صوتی جامعه رو دو شقه کرد. جناح انقلابی اعتراض داره و مخالفه و پاسخ به اصطلاح در صدد پاسخ برآمده. جناح لیبرال میگه اتفاقا خیلی هم خوب شده این حرفا زده شده، باید زودتر زده میشد و باید انعکاس بدم کرد. پس معلوم میشه که جناح لیبرال تسویه حساب سیاسی جلوی انتخابات رو با فایل صوتی آقای ظریف شروع کرده. یعنی جناح لیبرال گفته که خیلی خوب شد این حرفای آقای ظریف زده شد، از زبان آقای ظریف که زده شد حالا این فایل صوتیش توضیح میکنیم، اینجوری گفتن توضیح میکنیم و در واقع اون نظام دو قطبی رو به وجود میاریم. یعنی همیشه وقتی که رقابت دوتا حزب، دوتا گروه، دوتا جناح وجود داره، شعارهای دو قطبی مطرح میشه. مثلا آقای روحانی سال 92 آمد گفتش که من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. متلک گفت به آقای قالیباف، یعنی آقای قالیباف سرهنگه، ایشون حقوقدانه، میخواد بیاد حقوقی عمل کنه. خب الان بعد از گذشت 8 سال، خب ایشون آبروی حقوقدانا رو برد دیگه، چون آقای روحانی فقط یه کار بیهوده‌ای کرده، بلند شده رفته دکترای حقوق گرفته. ما از دوره کودکیمون در کتاب‌های درسی 50 سال پیش یه درسی داشتیم، توی کتاب‌های درسی تو دوره کودکیمون یک مبحثی بود، اون موقع قلم‌نی بود، بعد خوشنویسی می‌کردن دانش آموزا، مثل الان نبود که بچه‌ها صبح تا شب توی تبلت و لپتاپشون به قول معروف با کیبورد کار کنن. یکی از سازوکارهایی که در مدارس 50 سال پیش مطرح بود این بود که بچه‌ها باید خوشخط باشن، خوشنویسی کنن، و این درس خوشنویسی بود. یکی از شعرهایی که در کودکی خیلی به ماها میگفتن تو مدرسه مینوشتیم و تمرین میکردیم اینه که عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل. زنبور وقتی عسل نداره هویت زنبور بودنش بنده خدا خب بالاخره زیر سوال میره دیگه. عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل. حالا شما تصور کنید آقای روحانی بلند شده رفته مثلا توی انگلیس 70 بار 100 بار نمیدونم سوار هواپیما شده، از اینجا با یه پرواز رفته چند هزار کیلومتر تا انگلیس، رفته اونجا از انگلیس مثلا از لندن رفته توی شمال توی اسکاتلند توی گلاسکو مثلا درس خونده، برگشته اومده اینجا نماینده مجلس بوده، نمیدونم رئیس کمیسیون بوده تو مجلس، فرمانده پدافند هوایی بوده در ارتش، نمیدونم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، با هزار تا مشغله که داشته بالا میشده با یه هواپیما میرفته مثلا یه واحد درسی پاس کنه برگرده بیاد. آدمی که بالا میشه 70 بار یا 100 بار 100 بار پرواز میکنه میره انگلیس و برمیگرده میاد، این همه هزینه هواپیما، این همه وقت، این همه انرژی، بری بیای یه چیزی بخونی، یه دکترای حقوق بگیری، نه یه بار تو عمرت وکالت کرده باشی در قوه قضاییه وکیل بوده باشی، نه یه بار تو عمرت به عنوان حقوقدان قاضی بوده باشی قضاوت کرده باشی، نه این درسی که رفتی خوندی بری تو دانشگاه حقوق تدریس کنی، نه در یک پروژه حقوقی مشارکت کرده باشی نظر حقوقی بدی، فقط برای اینکه جلو اسمت بنویسن حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی. خب این کار بیهوده است، یعنی عالم بی عمل، زنبور بی عسل. آقای روحانی مثل زنبور بی عسل بلند شده رفته 100 بار مثلا فرض کنید سوار هواپیما شده رفته توی انگلیس و اومده، خود شما حساب کنه چقدر کار دشواریه. حالا یه موقع یه دانشجوی از تهران بلند میشه میره اصفهان درس میخونه، یه دانشجوی از کرمان میاد میره تبریز درس میخونه، یه دانشجوی از اهواز میاد میره مشهد درس میخونه، میگیم حالا داخل کشوره و اینم جوون دانشجوی، اما یه کسی که مقام حکومتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بلند میشه هی هفته یه بار میکوبه میره مثلا انگلیس یه سر جلسه درس بشینه، حالا مثل امروز هم نیست که کلاس آنلاین باشه و بتونن در شبکه‌های اجتماعی کلاس دنبال کنن، حضوری بلند شه بری. چقدر مهم بوده این درس که آقای روحانی رفته خونده که چی بشه؟ هیچ. ایشون بیاد فقط در یک نطق انتخابات ریاست جمهوری بگه من حقوقدان سرهنگ نیستم، حقوقدانم. خب این جامعه رو اینجوری دو قطبی میکنه، یه گروه میگن آره بده سرهنگا بدن، ما بریم پشت سر حقوقدانا. خب آقای روحانی الان آبروی حقوقدانا برد، الان ایشون وقتی خود جنای خودشون میگن که ایشون 2% فقط در جامعه محبوبیت داره، به تبع 2% محبوبیتی که داره یعنی ناکارآمدی حقوقدانها رو در عرصه ریاست جمهوری نشون داد. دو قطبی سرهنگ نیستم حقوقدانم با دو قطبی چرا دنبال انرژی هسته‌ای هستید، سانتریفیوژ ها داره میچرخه، سانتریفیوژ بچرخه ولی به شرط اینکه چرخ زندگی مردم هم بچرخه. ببینید عوام میگن چه جالب، خب وقتی مردم ندونن که بابا سانتریفیوژ برای چرخ زندگیه، دو روز دیگه که نفت تموم شد همین کشورهایی که راکتور اتمی دارن بخوای ازشون برق بخری باید کاسه گدایی انسان دستشو بگیره، نسلای بعد وقت در مورد ما چه قضاوتی میکنن که شما انرژی اتمی رو دانش فنیش رو اینا روش میتونید تولید کنید، نیروهای اتمی بذارید، اصلا تو دانش این حوزه جلو برید، چرا سانتریفیوژ شما رو میان اینا منهدم میکنن توی با ویروس استکس نت، نمیدونم با بمبارون میرن تو نتنز بمب میگذارن، هواپیمای نمیدونم آرکیو میفرستن بمبارون کنن، نمیدونم کار تروریستی میکنن، ویروس سایبری میفرستن، دانشمند هسته‌ای شما رو میان شهید میکنن. پس معلوم میشه یه چیز مهمیه که اینها به بهانه اینکه شما مبادا بری سمت بمب اتم اونو بهانه کردن. کی الان بمب اتم داره الان استفاده میکنه؟ همه کشورهایی که بمب اتم دارن برای نزدن دیگه، برای بازدارند دیگه. ولی انرژی اتمی رو همه دارن استفاده میکنن، میگن حالا این ایرانی ها و این کشورهای عرب منطقه اینا همه نفت دارن، بذار 10-20 سال دیگه که نفتشون تموم شد، نفت و گازشون تموم شد، حالا اینا ملت های فقیر بدبختی برای یک ظرف به قول عوام مثلا نفت و گاز دست گدایی اونا جلو اینا دراز کنن. حالا اینا برعکس، ایرانی ها و کشورهای صاحب نفت خیز حالا اون موقع که دیگه نفت نداشتن بلندشن برن مثلا برای اینکه دوتا کابل و رشته برق کشیده بشه از این کشورهایی که نیروگاه اتمی دارن و برق اینجا تأمین بشه، حالا ملتی باید به قول معروف به دریوزگی بیفته. چون اتفاقا وقتی سنتریفیوژ بچرخه چرخ زندگی هم میچرخه. اما آقای روحانی اومد دوگانه سنتریفیوژ به چرخ زندگی رو جا انداخت، مردم گفتن خب بله چرخ زندگی بهتر از اینه. افراد مختلفشون در دانشگاه اصفهان، بعضی از اقتصاددانشون بلند شدن کتاب نوشتن آقا انرژی هسته‌ای نمی‌صرفه. در دانشگاه صنعتی اصفهان یه نماینده مجلس داشتن که این بلند شد اصلا خودش فیزیکدان اتمیه، بلند شد اصلا کلن ماجرای این انرژی هسته‌ای رو اون اولین بار تو مجلس اینجوری گفت که آمریکا و سازمان منافقین و سازمان سیا رو بحث او حساس شدن و ضربه زد. در تهران، در دانشگاه تهران یک کسایی مثل همین صادق زیبا کلام بلند شدن گفتن انرژی هسته‌ای نمی‌صرفه. یعنی ببینید این نکته باید تو برای مردم ثبت و ضبط بشه. مردم، افراد دانشگاهی اصلاح طلب معتقد به پیشرفت کشور نیستن و یعنی الان شما برای این سازوکار تفکر در دانشگاه صنعتی اصفهان استادی بوده و هست که این نماینده مجلس هم بوده، فیزیکدان اتمیه، این گفته آقا فایده نداره نمی‌خوایم. یعنی اگه بدی دست اینا میگن اصلا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم، ولش کن. اقتصاددانشون در دانشگاه اصفهان اونم کتاب مینویسه آقا فایده نداره، به چه دردمون میخوره، نمیخوایم. دانشگاه تهران در سطح مثلا بدتری، فرض کنید این آقای زیبا کلام بلند میشه صبح تا شب هی میگه آقا چه فایده داره، اصلا چرا ما باید انرژی هسته‌ای داشته باشیم، برای چی؟ وقتی بعد میگیم آقا لیبرال ها با پیشرفت ایران مخالفن، اگر انرژی هسته‌ای بد است، اگر دانش هسته‌ای بد است، چرا آمریکا 104 تا نیروگاه اتمی داره؟ چرا رژیم صهیونیستی نیروگاه اتمی دیمونا رو داره؟ چرا اروپا این همه نیروگاه اتمی داره همش به نحوه احسن تبدیل میکنه؟ چرا اساسا کنسرسیوم بین المللی تشکیل شد 30 سال پیش تو کشور فرانسه و اینا یه چیزی رو شروع کردن به نام به قول معروف سیستم نیروگاه‌های جوش هسته‌ای و یک سیستم بسیار پیشرفته تری که مشترک بین آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها، هندی‌ها، ژاپنی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و غیره بود؟ چرا فکر میکنید مثلا این پدیده تکنولوژیک بده؟ بعد وقت همه فکر میکنن تو جامعه انقلابی‌ها مخالف تکنولوژی‌ان، انقلابی‌ها مخالف علمن، انقلابی‌ها مخالف پیشرفت مدرنن، اونی که به اصطلاح موافقه اصلاح طلب ها و لیبرال ها. در صورتی که لیبرال ها و اصلاح طلب ها مخالف صنعت هن، مخالف علم هن، مخالف پیشرفت هن. میگن برای چی میخواید؟ حالا اگر یک کسی بهشون بگه مثلا موبایل برای چی میخواید، مثلا پهنای اینترنت برای چی میخواید، میگن ببینید اینا با علم و تکنولوژی مخالفن. اگه بگی آقا الان مثلا این واکسن فلان که در فلان کشور تولید شده هنوز از نظر علمی اثبات نشده، هنوز اینا دوره آزمایشگاهیش داره انجام میشه، هنوز تبعاتش رو کسایی که این واکسن رو زدن معلوم نیست، میگن ببینید اینا اساسا با علم مخالفن، فقط مدعی دینن. اما کسی که واقعا با علم، با تکنولوژی، با فن مخالفه، دانشمندان و دانشگاهیان و احزاب و گروهای لیبرال هستن دیگه. لذا آقای روحانی که اساسا علمش هیچ جا به دردش نخورده، فقط یه مدرکه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، از این دکتر بودن آقای روحانی چه سود؟ ایشون کدوم حرف حقوقی رو رفته درس داده؟ کجا قضاوت کرده؟ کجا وکالت کرده؟ کجا استاد رشته حقوق بوده؟ کجا پایان‌نامه رشته حقوقی رفته دفاع کرده، به اصطلاح راهنمایی کرده برای یه دانشجویی؟ کجا اصلا در کشور وزیر دادگستری بوده، کمیسیون قضایی مجلس بوده، آدم قوه قضاییه بوده؟ هیچ، فقط یک کلمه دکترا جلو اسمش. حالا اوناشون که توی صحنه کار هم میکنند، مثل زیبا کلام، مثل بقیه شون، اونا هم یه اسم دکتر جلو اسمشونه، مثلا طرف استاد علوم سیاسیه، بعد میگه من رضا خانو قبول دارم. بابا مگه تو نمیری دموکراسی درس میدی؟ اون رضا خان چجوری دموکرات بوده؟ بعد اینا میان میگن آقا ما انرژی هسته‌ای رو قبول نداریم، ولی یه چیز عوامانه میندازن جلو، سنتریفیوژ میچرخد، چرخ زندگی مردمم باید بچرخد. بعد دو تا کلمه شد، سرهنگ نیستم، حقوقدانم که آبروی حقوقدانا رو برد و واقعا این موضوع باید توسط متخصصین فرهنگ و جامعه شناسا مورد مطالعه قرار بگیره که ضربه‌ای که آقای روحانی به دو بخش زد، به حجت الاسلام و المسلمین ها، یعنی به روحانی ها، و دوم به دکترهای حقوق، تبعات این باید مشخص بشه. دیروز بود یا پریروز یکی از روزنامه های طرفدار خود آقای روحانی که یه روحانیه مدیر مسئول اون روزنامه، ورداشته بود نوشته بود با روی کار آمدن روحانی ها و نظامی ها با هم مخالفم. حالا اون کسی بود که خودشو برای ریاست جمهوری هاشمی میکشت، خودشو برای ریاست جمهوری آقای روحانی هم میکشت. ببین روحانی چه ضربه ای به روحانیت زده که مدیر مسئول روزنامه، به اصطلاح یک روحانی که مدیر مسئول یک روزنامه سنتی هست، از این شیخایی که طرفدار هاشمی و روحانی بود برداشته پریروز گفته من مخالف آمدن روحانی ها و نظامی ها هستم. پس وقتی میگیم که رقابت صورت میگیره، دو قطبی که میشه، شعارهای دو قطبی نیازه. من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. سانتریفیوژ میچرخه، باید چرخ زندگی مردمم بچرخه. مذاکره نه جنگ، که رهبری اومد گفت آقا جان نه مذاکره میکنیم با اینا تو این چارچوبایی که بخوام همه چیزو از دست بدیم، نه جنگ میشه. به مردم دروغ نگید، نگید اگر مذاکره نکنیم حتما جنگ میشه. اصلا هم چیزی نیست. آمریکا اصلا در شرایطی نیست که بتونه جنگ رو شروع کنه. اساسا لیبرال ها در ایران مطلقا هیچ کس رو ندارن در مورد جنگ بتونه حرف بزنه. ببینید من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، مطلقا لیبرال جماعت در ایران، احزاب لیبرال، گروه های لیبرال، طیف های لیبرال، آدماشون غیر وزاری، یک نفر ندارن که حداقلای نظامیگری رو بفهمه. پسرعمه‌شون رفته توی نیروی مسلح سرباز دم در پادگان وایستاده بوده، زنجیر مینداخته، اصله مثلا سه ماه بود، این که نشد نظامیگری. فهم این که الان جنگ میشود یا نمیشود، احتمال وقوع جنگ هست یا نیست، نیست. حالا یک دزدکی الکی کیلویی کشکی یک کسایی مثل آقای روحانی تو جنگ مثلا بدونی که اصلا سوادش، همونجوری که ایشون سواد تخصصی به اصطلاح حقوقی نداره، الکی بلند شده رفته یه دکترا گرفته اومده، یک روز همکار حقوقی نکرده، ایشون کیلویی و کشکی فرمانده پدافند هوایی ارتش بوده. یعنی الان ارتش 4 تا نیرو داره، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی پدافند هوایی. سال آخر جنگ این آقای روحانی رئیس پدافند هوایی بود. آخه بابا تو تخصص موشک داری، تو فرق داپلر از مثلا سیستم هامینگ رو میتونی تشخیص بدی، تو اصلا میتونی به قول معروف مارشالر رو نمیدونم نسبت بدی. بس همین دیگه، کیلویی دیگه، همینجوری بلند شده رفته شده و چیزی که شأنش نبوده، اصلا تخصص نداشته، توانایی نداشته، قبلش مشق نکرده بوده. اما میبینید که این اتفاق میفته، اتفاق عجیب غریبی. بعد این فرد بلند میشه میگه من سرهنگ نیستم. بعد شما اگر 8 سال گذشته رو نگاه کنید، میبینید مدام خودش گفته من در مورد این قضیه دستور دادم، من اینجا دستور دادم. حتی من پریروز توی خبرها دیدم که خود یکی از این سخنگوی دولت بود یا رئیس دفتر دولت بود، نمیدونم، یکیشون گفته بود که آقای رئیس جمهور دستور داده به وزارت اطلاعات که بگرده ببینه نوار آقای ظریف رو کی منتشر کرده. دستور داده، یعنی این لحن نظامیه دیگه، لحن فرماندهانه، فرماندهان دستور میدن. شما صبح تا شب در 8 سال گذشته از آقای روحانی شنیدید که آقای روحانی حقوقدانی نکرد، کار حقوقی نکرد، کار فرماندهی کرد، کار سرهنگی کرد. دستور دادم که در زلزله برن این کار بکنن، دستور دادم که در معیشت این کار بکنن. شما نگاه کنید همچین موضع فرماندهی و مقتدرانه، البته خب بهش نمیاد بنده خدا دیگه، حالا ولی خب حالا بالاخره، چون خیلی گوش تلخه همچین. پس وقتی میگیم که رقابت احزاب میاد دو قطبی ایجاد میکنه. یه موقعی آقای روحانی میگفتش که جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلام، رهبری اومد زد تو دهنش، بهش گفت که آقا جان انقلاب اسلامی یه حرکت کلیه، جمهوری اسلامی مقطع و مرحله ای از اونه. یه موقعی اومدن گفتن که اسلام رحمانی، اسلام مثلا قهاری. رهبری اومد توی سخنرانی خبرگان رهبری که نشسته بودن پیش رهبری که تلویزیون نشون داد، رهبری گفت بابا این همه آیه به قول معروف جهاد شهادت هم تو قرآن هست، همش که اسلام دین رحمانی که نیست، که شما فکر کنید اسلام گفته برو بشین مثلا امام رضا علیه الله گفته برو بشین نمیدونم اونجا اون عرق خوره این کارو کرد، اون زناکاره این کارو کرد، نمیدونم برو حافظ گفته نمیدونم آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا. بابا حافظ اگه افتاده بود دست داعش، بعد داعش رو زانو نشونده بودش حافظ رو و موهای حافظ رو بالا گرفته بود، چاقو رو گذاشته بود زیر گلوش، دستای حافظ هم از پشت بسته بود، میخواست سر حافظ رو ببره. حافظ میگفت ای دشمن، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با توی دشمن مدارا، با توی که الان مثلا توی داعش مدارا. که همچی حرفی میزنه حافظ؟ که اسلام، اسلام میگه بابا اینجور جاها وقلد علیهم، یعنی باید در شما درشتی ببینه دشمن، باید باشون مقاتله کنید. مقاتله یعنی باید بجنگید باشون. همینطور که الان مردم روزه هستن، الان مردم روزه هن دیگه، این مردمی که روزه هستن یک ما تو این گرمای اردیبهشت ما دارن روزه میگیرن، این یک ما بابت سه کلمه است تو قرآن، کتبه علیکم الصیام، مردم نوشته شد بر شما مؤمنین روزه، صیام یعنی روزه گرفتن، کتبه علیکم الصیام. خب همین سه کلمه هم در مورد جنگ نوشته شده دیگه، کتبه علیکم القتال، یعنی کتبه علیکم الصیام رو شما تو ذهن داشته باشید، بر وزن همین کتبه علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ. چجوری شما بلند میشی میگی که نمیدونم اسلام کلن دین رحمانیه؟ نه خیر، اسلام موقعش برسته کاملا در مقابل مثلا گردنکشا، زورگوها، گردنکلفتا میسته. قاسم سلیمانی مظهر کتبه علیکم القتال بود، مظهر خشم و غضب خدا علیه دشمنان خدا بود، دشمنان مردم سوریه، دشمنان مردم عراق، دشمنان مردم ایران، دشمنان مردم فلسطین، دشمنان مردم یمن، دشمنان مردم لبنان، دشمنان مردم افغانستان. این جانوران خبیث تروریستی که عربستان پول بهشون میداد، آمریکا آموزششون میداد، رژیم صهیونیستی آموزششون میداد، اینا رو به اسم داعش مینداختن به جون مسلمونا، خب کی رو برو اینا میستاد خونساشون کنه؟ بعد آمریکایی‌ها رفتن گفتن ما بودیم داعش رو شکست دادیم. اونا از راه هوا برای داعش بار می‌ریختن، اونا به داعش به قول ما رو کمک می‌کردن، بعد داعش رو روبروی نیروهای ما می‌جنگید، بعد آمریکا که خودش پشتیبانیشون می‌کرد اومد مدعی شد که داعش رو آمریکا شکست داده. اینی که یه دو قطبی درست کرد آقای روحانی و خاتمی و اصلاح طلبا، اسلام رحمانی، اسلام بی‌خاصیتی که عرق بخور، زنا کن، ربا بده، قمار کن، با شیاطین زد و بند کن، پدر مردمو در بیار، اختلاس کن، برادرت بخور بخور کنه، خواهرت بخور بخور کنه، بچه‌هات جن خوب باشن، از این ور مردم میگن مرگ بر آمریکا، از این ور بچه‌هاتو بفرستی برن تو آمریکا عیش و نوش کنن، همه این چیزا باشه، این اسلام دیگه. کور خوند. خب یزیدم همینجوری حرفای اسلام میزد دیگه، یزیدم وقتی سر امام حسین رو برید ادعاهای اسلام گرایش اینجوری بود دیگه. اما رهبری اومد زد تو دهن روحانی و اصلاح طلبا، گفتش نخیر بابا، اسلام وچه قهاری هم داره. حالا بعضی میگن ببینید الان میخوایم رأی مردم رو بیاریم حرفای شیک بزنیم، بعد اسلام رحمانی. نه آقا، حقیقت قرآن اینه که یه جاش بشارت داده، یه جاش انذار. بعد به رسول خدا تو قرآن فرموده ببین ما تو رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا، تو رسولی، فرستاده من خدایی، باید بری برای یه چیزایی بشارت بدی، بگی اینجوری برید خوب میشه، اینجوری میشه، محاسن داره، یه جاهایی کار خراب بشه بعد عمل کنن بگو، باید انذار بدی، باید بگی نکنید این کار رو، انذار بدی بگی و الا مثلا آینده بعدی در پیش روتون هست. بشارت و انذار یعنی اینکه اسلام یه جایی میگه این کارو نکن، یه جایی میگه این کارو بکن. خب پس دو قطبی سرهنگ و حقوقدان شد دو قطبی انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی، شد دو قطبی سانتریفیوژ یا چرخ زندگی مردم، شد دو قطبی اسلام رحمانی، اسلام قهاری. مردم به ما رأی بدید، ما طرفدار اسلام رحمانیم، اینا طرفدار اسلام قهاری هن. حالا اسلام رحمانی من حسن روحانی چیه؟ من حسن روحانی، من خاتمی، من هاشمی، اسلام رحمانیمون اینه که خانوما باید برن تو کاباره ها، دانسینگ ها لخت بشن، به اصطلاح استریپتیز کنن. ولی این مثلا جناح مقابل وقتی میاد، اینا با آزادی شما مخالفن ها مردم، اینا اصلا با استریپتیز شما مخالفن. اون که استریپتیز که هیچی، نمیذارن شما زناتونو ببرید توی نایت کلاب ها و کلوب ها استریپتیز کنن، دورون میله بچرخن، بلکه میدونید چه بله سرتون اومده، اینا میخوان بیان توی پیاده روهای شهرهای مختلف ایران به اصطلاح دیوار بکشن که زنا از یه طرف دیوار برن، مردا از یه طرف دیوار برن. کی مثلا اون موقع روبروی آقای روحانی بود؟ کاندیدا بود آقای آیت الله رئیسی، آقای سید ابراهیم رئیسی. این قرار رو بیاد اسلام قهاری رو نشون بده تو پیاده روها بین زنا و مردا دیوار بکشه، بعد آقای روحانی، آقای مثلا خاتمی، اینایی که طرفدار آقای روحانی بودن، پشت سر آقای روحانی بودن، اینا مدعی بودن نه خانوما آقایون ما اصلا راضی هستیم شما برید مثلا با بیکینی تو ساحل نمیدونم آنتالیا، پاتایا، نمیدونم کجا، جزایر قناری، نمیدونم بالی، اندونزی، برید تو آفتاب دراز بکشید، برنزه بشید. ما کلا موافقیم، اصلا ما خودمون زن و دخترامون رو میفرستیم برای این جور موارد. ماها کلا خب دروغ میگفتن دیگه. اینا این نسخه رو میپیچن برای مردم که مردم شما هر چی میخواهید باشید، هم جنس بازی و ربا و زنا و هیچ، اصلا قبل شما کسی ببره شما رو بهشت، اصلا شما نمیخواد برید بهشت، شما برید تو بدبختی های مالی و مشکلات فقر و نداری و فساد و همه چیز قوطه‌ور بشید. من حسن روحانی زنم چادری خونه داره، من محمد خاتمی زنم چادری خونه داره، زنای خود ما بهشتی بشن، اولا نیان بیرون کار کنن، شغل بیرون نداشته باشن. فقط بله شما زنای دیگه جای دیگه باید برید، زن باید بره بیرون کار کنه، خیلی خوب، ولی زنای خودشون باید تو خونه باشن، خونه دار. زنای خودشون باید پوشیده و محجبه باشن، زنای خودشون خوب زندگی کنن، برن بهشت. زن و دختر مردم باید برن بیفتن دور از جون مردم، بلا نسبت مردم، زن و دختر مردم بیفتن به هرزگی، برن به جهنم. چرا؟ چون الان اگر اینجوری حرف بزنیم به ما رأی میدن. بعد میگیم که قرار رئیسی، این جناح مقابل رئیسین رو اگه بیان تو پیاده روها دیوار بکشن بین زن و مرد. بعد میری میبینی که آقای هاشمی، خانومش عفت خانم، آقای خاتمی و آقای حسن روحانی هر ستاشون زناشون خونه دار، چادر مقنعی. بعد سید ابراهیم رئیسی که قراره بیاد دیوار بکشه توی پیاده رو، زنش اون موقع سال 96 که اینا میگفتن 16 سال بود که تو دانشگاه شهید بهشتی استاد، تمام استاد به اصطلاح دانشیار بود، استاد بود، استاد دانشگاه، یعنی دوره مربیگریش، دوره استادیاریش رسیده بود دوره دانشیاری. تو دانشگاه شهید بهشتی فلسفه تعلیم تربیت درس میداد خانوم آقای ابراهیم رئیسی. بعد کسی که زنش استاد دانشگاه بوده، خب طبیعتاً تو دوره دبیرستان درس خونده، رفته کنکور، بعد از اونجا اومده رفته دانشگاه، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته تو دانشگاه، بعد رفته توی دانشگاهی به عنوان هیئت علمی استخدام شده. 16 سال، یعنی 16 سال که این استاد دانشگاه بود، 16 سال پیش مسئولیت رئیسی چی بوده تو جامعه؟ 16 سال قبلش این رفته شده یه دوره مدرسیش، بعد رسیده به مرحله ای که ردش اومده بالاتر شده استادیار، بعد اومده شده دانشیار، الان داره میشه استاد تمام. بعد این آدم اگر اومد شد رئیس جمهور، دیوار میکشه تو پیاده روها، مردم رو تفکیک میکنه. دو قطبی اسلام رحمانی، ما اسلام رحمانی هستیم، اسلام رحمانی گفته شما برید برهنه بشید تو پاتایا، تو آنتالیا، تو جاهای مختلف، ما اصلا بیایم سواحل دریای خزر رو کلا تبدیل میکنیم به قول معروف کلوپای اینجوری. ولی این اسلامی که ما با لباس روحانیت میگیم، من خاتمی میگم، من هاشمی میگم، من حسن روحانی میگم، این اسلامه، اسلام رحمانیه. اسلام گفته چیکار داره خانم‌ها میخوان اینجوری باشن؟ اسلام گفته چیکار داری تو بانک‌ها ربا هست، پدر مردم رو درآورده؟ اسلام گفته چیکار دارید که قمار تو بورس و بورس به صورت قمار میاد پول مردم رو جمع میکنه میده مثلا به دولت کسری بودجهشو بده؟ این اسلام، اسلام رحمانیه، نه کاری با قمار تو بورس داره، نه کاری با ربای تو بانک داره، نه کاری با فحشا داره، نه کاری با فقر داره. فقط این اسلام رحمانی میگه شما هر چی میخواید باشید، فقط به ماها رأی بدید، ظاهرمون دینی باشه ولی به ما رأی بدید. این اسلام رحمانی. رهبری اومد گفتش که کی گفته اسلام همش اینجوری؟ اسلام بچه قهاری هم داره. چرا این حرفو میزدن؟ میخواستن بیان آقای روحانی نا مثلا آقای رئیسی رو منکوب کنن که بگن آره این اگه اومد دیوار میکشه توی پیاده روها. خود آقای روحانی زنش خونه داره، بعد وقت زن ابراهیم رئیسی که باید برعکس باید می بود دیگه، یعنی ما باید می دیدیم محمد خاتمی و حسن روحانی زناشون می رفتن می شدن استاد دانشگاه، می رفتن می شدن معلم تو مدرسه، می رفتن می شدن مثلا مشاغل بیرون، که معلوم بشه اینا دنبال اینن که زنا بیان تو جامعه مشارکت عمومی کنن، حضور عمومی داشته باشن. اما برعکس بود، اونی که اسلام قهاری رو بهش می گفتن اگه بیان خشنن نمیدونم زندگی مردم می‌بندن، اون زنش استاد دانشگاه بود. پس دوگانه سرهنگ حقوقدان، سانتریفیوژ چرخ زندگی مردم، انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی، اسلام رحمانی یا اسلام به قول معروف قهاری، رسید به این که ما اصلا وظیفه نداریم مردم رو ببریم به بهشت. یعنی برای اینکه بگی آقا مثلا مردم ما اصلا ما کاری نداریم، هر کی میخواد هر کاری بکنه بره جهنم، بره جهنم. آقا فلسفه وجودی، حرکت وجودی انبیا برای اینه که کاری کنن مردم خیلیشون نرن به جهنم. لذا پیامبرا میومدن خون دل میخوردن، هرس میخوردن، مردم رو دعوت کنن که مردم عذاب نشن. مردم نمیپذیرفتن، خدا به اون پیامبر میگفت از اون قوم برو بیرون. میرفت بیرون، خدا اونجا رو نابود میکرد. حالا اون عذاب آخرت شدم که سر جای خودش هست. اما خدا فردا دیگه وقتی میخواست اینا رو عذاب کنه، اون مردم نمیتونستن بگن آقا چرا برای ما کسی رو نفرستادی به ما تذکر بده. انبیا وظیفه‌شون این بود که بیان بگن مردم این مسیر غلطه، ازی بر باید برید. انبیا وظیفه‌شون همینه، ائمه امامان ما وظیفه‌شون همینه، کاری کنن که جاده صاف بشه ما بتونیم بریم بهشت. این دو روز دنیا برای همه ما میگذره دیگه. وظیفه حکومتی هم که به نام دین سر کار میاد اینه که مردمش دنیاشون خوب باشه، آخرتشون از دنیاشون خوبتر. تو دنیا خوب زندگی کنن، در آخرت با شرایط بهتری. الان سلبریتی ها دنیای خیلی خوبی دارن ظاهرن، با رنگ و لعاب و خیلی شیک و پیک داخل مثلا اینستاگرام و هر روز یه افه و یه عکس و یه سازوکار و یه زندگی لاکچری، ماشین لاکچری، ساعت لاکچری، مدل موی لاکچری، لباس لاکچری، خونی لاکچری، افه های لاکچری. اما آیا آخرتشون هم خوبه؟ یعنی بعد از اینکه از این دنیا رفتن. اما کسی مثل قاسم سلیمانی، مثل محسن حجاجی، مثل محسن فخریزاده، اینا که شهید شدن، اینا زندگیشون در دنیا با سختی رو توأم بوده، ولی از زندگی دنیاشون راضی بودن، با سختی زندگی کردن، اما آخرتشون از دنیاشون بهتره دیگه. ما چجوری زندگی کنیم که یه دنیای نسبتاً خوبی داشته باشیم اما یه آخرت بهتری از این دنیا داشته باشیم؟ آقای روحانی اومد گفتش که ما اصلا وظیفه نداریم مردم رو ببریم به بهشت. رهبری اومد گفتش که کی گفته ما وظیفه نداریم؟ ما اگر اینجا نشستیم که مردم دنیاشون بهتر نشه، آخرتشون بهتر از دنیا نشه، اصلا نشستن ما اینجا که اصلا غلطه. لذا دو قطبی درست کرد آقای روحانی، دو قطبیه به قول معروف به بهشت ببریم، یا نه ایشون میگه که باید مردم رو به زور کشان کشان ببریم به جهنم. چجوری مردم رو ببریم آلوده کنیم به قمار توی بورس؟ مردم رو بکشونیم تو بورس، خوب که آلوده شدن به قمار، مالشون باخته شد، بعد بگیم آقا ما سود پول رو جمع کردیم، کسری بودجه دولت رو دادیم، مردم هم حالا برن جلو اون ساختمون ها اعتراض کنن. مردم نابود شده زندگیشون دیگه، دنیا و آخرتشون خراب شده، بدبخت ها فردا مثلا دور از جونشون برن جهنم. مردم رو بکشیم تو بانک، آقا پولتو بیار بذار اینجا، سودشو ما ببریم تو دولت. آقا این بانک مراجع تقلید میگن، این سیستم بانک ربویه، ربا جنگ با خداست، کسی که ربا خار شد خب میره جهنم. به ما چه مربوط؟ مردم میخوان پولشون رو ببرن کار کنن، شما مخالفید مردم به شادی برسن. ای آقا این نمیدونم روابط آزاد جنسی باشه، این نمیدونم اونجوری باشه. آقا عزیز من، مردم نیاز به ازدواج سالم دارن، نیاز به روابط جنسی سالم در چارچوب خانواده دارن. مردم رو نکشونید به فساد و فحشا. این هیچ کجای دنیا ستایش نشده، این کار تو هیچ مذهبی ستایش نشده، همه جا بد میدونن این رو. نه شما با آزادی های مردم مخالفید، شما با تفریح مردم مخالفید. خب خیلی خوب، پس این دو قطبی که باید مردم رو به زور ببریم به جهنم، ولی گروه دیگه هم باید مردم رو ببریم به بهشت، بذاریم انتخاب کنم. این دو قطبی ها الان پیامد مباحث آقای ظریف این دو قطبی رو تشدید کرده. یعنی دو قطبی سال 92 که شده بود سرهنگ در مقابل حقوقدان، آقای قالیباف به عنوان سرهنگ در مقابل آقای حقوقدان یعنی آقای روحانی، این تبدیل شده به دوگانه مقاومت مذاکره. مقاومت قاسم سلیمانی، آقا مقاومت کنیم در مقابل دشمن بهتر مشکل زندگیمون حل میشه تا بلنشیم بریم مذاکره کنیم، تا مذاکره که آقا مقاومت رو ول کن، میدون به ضرر ماست. این حرفایی که آقای ظریف زده، میدون نمیدونم برتری پیدا کرده توسط نظام، باید بره کنار، مذاکره برتری داشته باشه. یعنی انداخت گردن نظام که اگر من ظریف در 8 سال گذشته نتونستم موفق بشم، چون برای نظام میدان مقاومت بیشتر از مذاکره اهمیت داشت. حالا آقای ظریف با اختیارتان بلند شده رفته مذاکره کرده، بلد نبوده ایسا و کاتسا و یوترن رو حل کنه از نظر حقوقی، لیست دادن مثلا تو قضیه تحریم ها، حالا بلند شده اومده اینجوری بلبل زبونی میکنه. الان هم همین تیم مذاکره کننده سر کارها، پریروز شنیدم ازشون، از همین آقای عراقچی اینا که گفتن آقا دو تا لیست، یه لیست 1500 نفری کسایی که تحریم شدن، مثلا رئیس این بانک تحریم شده، اون فرمانده نظامی تحریم شده، اون رئیس کارخونه صنعتی تحریم شده، گفتن این صنایعی که این داره کار میکنه مثلا از توش موشک و پوشک در میاد، یه سری افراد تحریم شدن، الان دارن اون افراد رو از لیست تحریم میارن بیرون. یه سری هم مجموعه ها و مؤسسات تحریم شدن، حوزه ها، مثلا صنعت نمیدونم فولاد نمیدونم تحریم بشه، کشتیرانی تحریم بشه، نمیدونم فلان بخش تحریم بشه، اینا رو داریم از تحریم میاریم بیرون. بابا خب اینو که تو از تحریم میاری بیرون اون آدما رو و این مجموعه ها رو از تحریم میاری بیرون، اصل تحریم این سه تا کلمه است، یوترن، ایسا، کاتسا. یوترن یعنی تو هر این آدما رو از تحریم بیار بیرون، از لیست تحریم، اون مجموعه ها و شرکت ها رو هم از لیست تحریم بیار بیرون. وقتی یوترن چرخه دلار، معافیت دلار نیست، شما وقتی نمیتونی با چرخه دلار اصلا نداری که کار کنی تو دنیا این چرخه رو، حالا این آدما هم از تحریم خارج بشن به چه دردت میخوره؟ نمیگم اون آدما تو تحریم بمونن، نمیگم اون شرکت ها و مؤسسات تو تحریم بمونن، ولی هیچ کدومش فایده نداره. شما این اگر اون چرخه رو برداری، خود به خود لیست این آدمایی که تحریمن و لیست این شرکتایی که تحریمن از تحریم خارج میشه. دوم، در مسئله ایسا یعنی قانون سرمایه‌گذاری داماتو، وقتی شما کشوری، شرکتی، کسی، هیچ کس نمیتونه بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه در حوزه صنعت نفت و گاز و چیزای دیگه، خب شما چجوری میخواید 10 میلیارد دلار سرمایه جذب کنید، سرمایه برای سرمایه‌گذاری داخل کشور؟ شما باید برید ایسا رو حل کنی، مشکل ایسا یعنی مشکل قانون داماتو رو، که آمریکایی‌ها اینو بذارن کنار که سرمایه‌گذار بتونه بیاد. حالا شما اینا رو حل نکن، این لیست آدمایی که تحریم بودن و لیست شرکتایی که تحریم بودن، اینا رو برو این لیستو بذار جلوی 1500 نفرن، الان 500 نفرشون از تحریم خارج کردیم. خب یکی از کسایی که تحریم بوده قاسم بوده، قاسم سلیمانی، خب الان اون از تحریم خارج شدن، چه فایده داره برای ما؟ پس ببینید، حتی تو کار حقوقی هم کار خودشونو بلد نیستن تو بحث مذاکره. اما الان یک کلمه رو اصلاح طلبها و لیبرال ها جا انداختن، کلمه‌ای به نام اصالت مذاکره یا اصالت مقاومت. منظور کسانی که فایل صوتی جواد ظریف رو منتشر کردن اینه که مردم ببینید نظام جمهوری اسلامی اصالت رو میده به میدان مبارزه، میدان مقاومت، به میدان مذاکره خیلی کمک نمیکنه. لذا وزیر مربوطه بعد 8 سال اومده افتاده به غلط کردن، میگه آقا نشد، فایده نداشت. خب آقا اگه فایده نداشت تو چرا 4 سال پیش استعفا ندادی؟ چرا اصلا تو دور دوم دولت آقای روحانی دوباره اومدی حضور داشتی؟ چرا هنوزم حضور داری؟ البته اینا ظریف رو فدا کردن ها. ببینید من اینو جدی به شما عرض کنم، اصلاح طلبها فرضشون این بود که ظریف میاد توی انتخابات شرکت میکنه و قابلیت رأی آوری داره. بعد که مطمئن شدن ظریف نمیاد و بعد از اینکه مطمئن شدن که ظریف نامه زده به رهبری و گفته من کاندیدا نمیشوم و مطمئن شدن که ظریف نامه زده به رهبری که گفته من کاندیدا نمیشوم، میخوام تا آخر دولت این کارهای مذاکره رو به یه سرانجامی برسونم، تا اصلاح طلب و فهمیدن که ظریف دیگه به دردشون نمیخوره، اومدن روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، ظریف رو فدا کردن. یعنی با منتشر کردن این فایل صوتی ظریف رو در عرصه سیاسی ایران نابود کردن. بیچاره ظریف که قربانی همگوریاشون شد. البته من یه چیزی رو مشکوکه برای من، میدونید اون کسی که مصاحبه رو گرفته با ظریف، این عضو شورای مرکزی حزب کارگزارانه. حزب کارگزاران یک حزب لیبراله. اصلا خیلی عجیبه این پروژه امنیتی که دولت تصمیم گرفته وزرا حرفای به اصطلاح محرمانشون رو بزنن برای یه روز مبادایی، اینا بعدن منتشر بشه، کتاب بشه، این بشه، اون بشه، بمونه برای یه روز مبادایی توی آرشیو محرمانه ای. چرا دادنش دست نااهلان و نامحرمان؟ شما ببینید کسایی که پای این ضبط این موارد بودن، اینا تاییدیه امنیتی دارن، اینا اولا حزبی ان، مربوط به شورای مرکزی یک حزب به خصوص، که حزبی است که کلا با اسلام مشکل داره دیگه. حزب کارگزاران پشت سر جواد طباطبایی که میگن اسلام مرد، اصلا پروژه اسلام مرد و مکتب ایران شهری رو حزب کارگزاران پشتیبانی و هندل میکنه. حزبی که معتقد اسلام مرده، اعضای شورای مرکزی بلند میشن میرن میشن مجری به اصطلاح مصاحبه ظریف، بعد یه مش ناآگاه هم برمیدارن مینویسن که مثلا یک روزنامه نگار، طرف روزنامه نگار نیست آقا جان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزارانه، از مقامات و مسئولین صنعت خودروی کشور در ایران خودرو سایپا و اینجور جاها بوده قبلا. چجوری روزنامه نگاره؟ اصلا خود پروژه مشکوکه، خود ضبط این موارد و اینکه کیا اینو ضبط کنن، آیا اهل باشن یا نه، این زیر سواله. ولی بالاخره ببینید اینا ضبط کردن. اولا اومدن جامعه رو دو قطبی کردن، دو قطبی مذاکره مقاومت. بعدم سعی کردن جناح مقابل رو بکوبن، بگن که الان هم پزشکیان گفته که این حرفا چرا محرمانه است، هم مال نمیدونم بخشای دیگه احزابشون همه گفتن نه حرفای خوبی بود، بعد اصلا کلا منتشر میشد هیچ دیگه، بیچاره بدبخت ظریف که شد چوب دو سر نجس، الان بنده خدا رو اینجوری آلودش کردن و زدن و نابودش کردن تو نظام که دیگه نمیشه مثلا بهش تکیه کرد و چیزی ازش خواست، آبروشو بردن. بعد حرفاشون از دهان، یعنی هیچ کدومشون نمیدونم میگن کار بدی بود. الان عمده اصلاح طلبو از خاتمی گرفته تا باند خود حسن روحانی تا این کاندیدای ریاست جمهوریشون، الان شما این 4 روز گذشته ببینید همشون اومدن گفتن خیلی هم خوب بوده، اصلا چرا اینا این حرفا محرمانه بوده، یعنی موافقن با این حرفا، میخواستن این حرفا زده بشه. پس اینو انداختن وسط، دو قطبی کردن. پیامد حرفهای جواد ظریف در اون فایل صوتی دو قطبی شدن جامعه ما حول دو تا کلمه مذاکره، اصالت مذاکره یا اصالت مقاومت. خب الان که دیگه مذاکره خیلی محلی از اعراب نداره، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. اگه قبلا 8 سال پیش رهبری فقط میگفت من میگم آمریکا قابل اعتماد نیست و من به مذاکرات خوشبین نیستم، که آقای روحانی مسخره میکرد میگفت عرصه سیاست خارجی عرصه خوشبینی و بدبینی نیست، الان مردم هم خیلی خوشبین نیستن. خود آمریکایی‌ها گفتن معلوم نیست دولت بعدی ما بیاد دوباره اینو پاره کنه یا پاره نکنه. لذا ببینید اینا یک نکاتی است که این نکات حائز اهمیتیه. من باید ابعاد پیامد این رو خیلی فهرستوار نکاتش رو خدمت شما به این شکل عرض کنم که به دلیل انتشار این فایل آقای ظریف، آمریکایی‌ها اونجایی که آقای ظریف در مورد جان کری موضع گرفته، گفته جان کری به من گفته بوده که اسرائیلی‌ها 200 بار مواضع شما رو بمبارون کردن، 9 تا سناتور آمریکایی، سناتور جمهوری خواه، 9 تاشون بلند شدن گفتن با توجه به مواضع ظریف که منتشر شده باید جان کری بیاد حساب کتاب پس بده و استعفا بده و محاکمه بشه و هیچی. پیامد حرفهای ظریف که منتشر شد توسط اصلاح طلبا و طرفدارای دولت، نتیجهش این شد که در آمریکا جناح جمهوری خواه و دموکرات بدتر دچار یعنی تحریک شدن و حساس شدن روی این قضیه، و لذا پیامد خطرناکش برای مذاکرات اینه که اونا الان به مذاکره کننده های دموکرات دولت بایدن فشار میارن. پس اساساً آقای ظریف از اینجا به بعد مذاکراتی که داره مدیریت میکنه توسط عراقچی دیگه این مذاکرات بلاوچه، چون که دولت بایدن توسط سناتورها و کنگرسمنهای جمهوری خواه به شدت تحت فشاره به خاطر موضع غلط آقای ظریف. حالا الان مثلا فرض کن اصلاح طلبا خیلی خوشحال شدن، دیدید یه خبری بوده که ماها نمیدونستیم، ظریف هم نمیدونسته، 200 بار اسرائیل مواضع ما رو زده. من اینجا به همه اصلاح طلبا و لیبرال ها و به خصوص به جریان انقلابی عرض میکنم که برید ببینید ما چند بار زدیم. ما فقط یک قلم در ماجرای نبرد 51 روزی سال 93 4400 فروند راکت فجر 333 میلیمتری توسط حماس و جهاد اسلامی دادیم زده تو سر رژیم صهیونیستی. 51 روز در نبرد به اصطلاح 34 روزه حزب الله لبنان سال 1985 2400 فروند راکت فجر 333 میلیمتری تا عمق 70 کیلومتری سرزمین‌های اشغالی فلسطین رفته اصابت کرده. زمانی که صدام همه جور بهش کمک کردن تا صدام بیاد نفکش های ما رو بزنه، در جنگ نفکش ها در خلیج فارس در 3 سال آخر جنگ صدامی ها توانستن 300 خورده نفکش و کشتی تجاری ما رو بزنن، ما در عملیات مقابله به مصر 400 خورده نفکش و کشتی تجاری زدیم. استراتژی نظامی جمهوری اسلامی مقابله به مصر، اسرائیل میخواد خودش رو تو کشورهای عربی قهرمان نشون بده که بره با امارات و سعودی و بحرین و اینا ببنده بگه دیدید ما زدیم ایران رو، ما 200 بار ایران رو زدیم. بعد آقای ظریف نمیدونه که ما بیش از 200 بار، ما به اصطلاح چند هزار بار رژیم صهیونیستی رو زدیم در نبرد 33 روزه حزب الله لبنان، در نبرد 22 روزه 1187 غزه، در نبرد 8 روزه 1190 غزه، در نبرد 51 روزه سال 1193 غزه و در موارد دیگه ما رژیم صهیونیستی رو هزاران بار زدیم. حالا رژیم صهیونیستی دزدکی اومده رفته مثلا تو سوریه جایی رو بمبارون کرده، اونم بیشترش نیروهای طرفدار ایران بودن، مثلا حزب الله لبنان رو بمبارون کرده، نمیدونم واده دیگه رو بمبارون کرده، سوریه رو بمبارون کرده، گاهی اوقات هم نیروهای ما رو مثلا شهید کرده، مثلا شهدای تیفور رو. اما اینکه ما اصلاح طلبا یه چیزی پیدا کردیم، ایران ضعیف بوده، اونا اومدن ایران رو زدن، نه خیر، همچین خبری نیست. ما در اقدام مقابل به مثل هر کی یه دونه بزنه حتما دو بار سه بار مثلا بیشتر تلافی میکنیم، کوتاه هم نمیایم. این دکترین نظامی جمهوری اسلامیه. ولی آقای ظریفی همچین حرفی زده، الان برای جانکری دردسر شده. حالا که این برای جانکری دردسر شده، الان فشار داخلی بر دولت بایدن برای مذاکرات ژنو بسیار بالاست، لذا هیچ ضربه‌ای که خود اصلاح طلبا با منتشر کردن نوار ظریف زدن به مذاکرات، خودشون مذاکرات رو خراب کردن. یه بچه دیگه مذاکرات روسان. حرفای آقای ظریف علیه لاوروف وزیر امور خارجه به اصطلاح روس‌ها موجب شد الان روسیه هم در مذاکرات با احتیاط میاد جلو، عقب نشینی میکنه و اصلا کاری نداره و کارشکنی میکنه طبعاً. و بیچی هم آمریکایی‌ها رو الان دیگه آقای عراقچی روبرو خودش به اون شکل نداره که بتونه روشون حساب کنه، چون آمریکایی‌ها الان میگن که شما آقای عراقچی، شما رئیست آقای ظریف رفته آبرو ما رو برده، کل مذاکره رو خراب کرده. روس هم میگن که آقای عراقچی رئیس شما رفته پشت سر ما یه حرفایی زده. هیچی دیگه، الان آقای عراقچی پای صحنه نه در روبروش با آمریکایی‌ها نه در با روس‌ها سازوکار مناسبی نداره. حالا اون یکی کشور دیگه هم که نگران میشن نکنه پشت سر اونم بره یه حرفی بزنه داخل کشورشون آشوب بشه، یعنی فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها و مثلا چینی‌ها و اونم بگن آقا الان ظریف میره یه تیکه دیگه خاطراتش منتشر میشه، یه چیزی هم پشت سر وزیر خارجه ما میگه و آقای لابی هتل باش خصوصی داشتیم یه حرفی میزدیم، الان اینو ورداشت رسانه‌ای کرده، پاک آبرومون میره. هیچی، الان ضربه‌ای که انتشار فیلم مذاکرات، فیلم به اصطلاح مصاحبه آقای ظریف، انتشار فایل صوتیش، ضربه‌ای که به مذاکرات هسته‌ای و تیم مذاکره کننده و شخص عراقچی زد، این ضربه ضربه حیثیتی و امنیتی بوده، کلن مذاکرات رو میبره به محاق. کشک دیگه از اینجا به بعد اصلا مذاکرات دیگه مشروعیتی نداره. طرف آمریکایی تحت فشاره، طرف روسی تحت فشاره، اروپایی هم که نگرانن، 50 روزم مونده تا انتخابات، میگن آقا جان هر تصمیمی با این دولت بگیری معلوم نیست دولت بعدی بیاد جمع جورش کنه چیکار کنه به کدوم سمت ببره. سومین تبعاتی که داشت مسخره بازی و هجوی است که اون فرد شورای مرکزی حزب کارگزاران که مجری این ضبط این برنامه بوده و آقای ظریف در مورد حق و حقوق خانوما گفتن. الان بخشای حقوق بشری در حقوق زنان بلند شدن گفتن که تو سازمان ملل و این ور اون ور و تو نمیدونم جای دیگه گفتن پس سهم ایران و رأی ایران در بخش زنان باید نصفه بشه. خاک بر سر این جناهای مدعی فمینیسم تو دولت آقای روحانی کنن، این اصلاح طلبا و اینا که خودشون حقوق بشری میدونن و طرفدار حقوق زن. ببینید نگاه شما به زنا اینه، این حرفایی که اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران نشستن روبروی ظریف زدن و پاسخی است که ظریف داده و این جنجالی است که تو دنیا شروع شده. شما که نمیدونم وزیر شهردار 70 سالتون بلند میشه میرید خانم 34-35 ساله نصف عمر خودش میگیره، حالا اگه یه اسلامگرا این کارو کرده بودید میگفتید این احکام اسلامه، اما شما تو تفکر لیبرالی مدرن احزاب اصلاح طلب اونجوری که اون زنه رو طرف برد نصف عمر خودش 70 سالش بود، زنه 35-36 سالش بود، بردش تو حمام با سلاح کمری کشتش و بعد موارد دیگه تون، این هم نگاهتون به زنان. لذا فایل صوتی آقای ظریف که منتشر شده ضربه شدیدی به ادعاهای حقوق بشری و بحث حقوق زنان اصلاح طلبا زده که خب اینم جای تعمق و تأمل داره. مسئله بعدی در پیامدهای این قضیه اینه که چون مطمئن بودن دیگه آقای ظریف نمیشه کاندیدای ریاست جمهوری، پس اومدن این بنده خدا رو سوزوندن، روغن ریخته رو نذر امامزاده کردن. ضربه مضاعفی که زدن به خودشون اینه که حالا فکر کردن با منتشر کردن این حرفا موضع نظام رو ضعیف کردن، موضع نظام در مواجهه با آمریکا رو ضعیف کردن. الان مذاکره کننده های آمریکایی در دولت بعدی ایران با توجه به این مشکلاتی که ظریف به بار آورده دیگه به سادگی از رفع تحریم ها نمیگن. روس ها هم همینطور، به اصطلاح بخش مقاومت هم همینطور، نکاتی که اونجا مطرح شده. اما واقعیتش اینه که جریان دولت، جریان اصلاح طلب، جریان لیبرال و کسانی که حرفای ظریف رو منتشر کردن خیلی اشتباه کردن. اینا الان برای امنیت ملی کشور مشکلات درست کردن. الان مجلس شورای اسلامی که میخواد آقای ظریف رو ببره بکشون اونجا سوال جواب کنه و استیضاح کنه، دولت هم که دیگه دچار مشکل شده، دستگاه اطلاعاتی هم که اومده وسط بگرده ببینه شبکه نفوذی که اینا رو گرفتن کیا بودن. اون روزی که سر قضیه آمد نیوز فریاد زدم که سیستم رسانه‌های بازتابی وجود داره، یک جناحی داخل حکومت اطلاعاتو میده به افراد نفوذی، 300 خورده نفر که فرستادن تو وی او ای، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو، این و اون، اون و اون، اینا که از دل اصلاح طلبا رفتن اونجا زن و مردشون، از اینجا بهشون اطلاعات میدن اصلاح طلبا تا اونا علیه نظام بردارن منتشر کنن، و یکیشون رو دستگاه اطلاعاتی رفت گرفت اوورد، ضرباتش انقدر سنگین بوده که اعدامش کردن، این روح الله زم رو، روح الله زم زده شد، شبکه زده نشد. لذا از این دست ضربات نظام جمهوری اسلامی حالا حالاها خواهد خورد، چون نظام جمهوری اسلامی تعارف داره با شبکه نفوذی که اصلاح طلبا پر رو آدمای خودشونو فرستادن اونجا، راحت از داخل به اون آدم ضد انقلابی که داره نظام جمهوری اسلامی رو براندازی میکنه اطلاعات میدن. ماجرای ظریف به شدت برای اصلاح طلبا در این قضیه هزینه بر شد. لذا دو قطبی مذاکره و به اصطلاح مقاومت دیگه امروز مطرح نیست، چون امروز دیگه داعش به اون قدرت سابق نیست که قرار باشه بری تو صحنه با اون مبارزه کنی. عربستان در ضعیف‌ترین موقعیت خودشه، رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین موقعیت خودشه، آمریکا هم که دومش گذاشته رو کولش از افغانستان و جای دیگه داره یواش یواش جمع میکنه که بخواد بره بیرون. قاسم سلیمانی ضربه ای که باید به پیکری استکبار جهانی میزد زد، اما آن کس که ناکام این صحنه رفت آقای ظریف و از اون مهمتر آقای روحانی بود. لذا این نکته مهم که رفاقت مردم رو چجوری میشود رقابت جناها دو شقه نکنن و هم نزنن، این نیاز به مطالعه داره و من براش پاسخی ندارم. یعنی هیچ کس امروز در روی کره زمین نمیدونه که وقتی رقابت جناهای سیاسی شروع میشه، این میاد اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظراتو میکشونه تا پایین آحاد جامعه، چجوری میشه رفاقت مردم رو دوباره اصلاح کرد و رفو کرد و گره زد و دوخت و یک پارچه کرد، اما اون بالا جناها شکاف بینشون باشه و اختلاف نظرها باشه. این ماجرا نه در آمریکا حل شده، نه در انگلیس و فرانسه حل شده، نه در ایران حل شده. سعی میکنیم تو این زمینه مطالعه کنیم، نظرات اندیشمندان شرق و غرب رو هم بگیریم، اما تو این زمینه مشکل داریم. یک مشکل کلیدیش این دوگانه سازی هاست، و این دوگانه سازی هایی که لیبرال ها در طول این 7-8-10 سال سعی کردن جا بندازن تبعات داشته. آخریش هم همین افتضاحی بود که سر قضیه انتشار مطالب محرمانه آقای دکتر ظریف رقم زدن، و من منصفانه بگم حیف بود آقای ظریف سوخت. یعنی هدر دادن آقای ظریف و سوختنش برای هیچ کدوم از نیروهای انقلابی به قول معروف خوشایند نبود. آقای روحانی اشتباه کرد اجازه داد حسام الدین آشنا بره از حزب کارگزاران یه مش جماعت مسئله دار رو بیاره، یه برنامه رو ضبط کنن، دست خودشون هم باشه بدن همینجوری انتشارش بدن بره، و این ضربه وحشتناک رو به امنیت ملی بزنن، نه فقط به دولت روحانی، نه فقط به مذاکرات، نه فقط به ظریف. از ظریف میشد استفاده های گسترده تری در محافل آکادمیک، در تجربه در حوزه سیاست گذاری و غیر رو داشت، و متاسفانه با این کاری که کردن در واقع یک مهره حوزه کارشناسی در این بخش رو سوزوندن. هرچند که من با دیدگاه ها، با عملکرد و سازوکارهای ظریف موافق نباشم، اما بالاخره مدیرانی که در جمهوری اسلامی تربیت میشن و کار میکنن، اینا خوب یا بد سرمایه هستن، سرمایه یک ملتن، و اینها با دست خودشون در این دو قطبی بازی که میخواستن را بندازن به بهانه دو قطبی بازی، این بنده خدا رو سوزوندن. رفاقت ملت ایران انشالله مستدام و پاینده باد. خدا انشالله جناهای سیاسی و احزاب رو هم سر عقل بیاره. انشاءالله و سلام.